کتاب شادمانی خلاق نوشته جیدو کریشنامورتی ترجمه محمد جعفر مصفا بخش اول شادمانی خلاق. این شهری است در کنار رودی شکوهمند. پله‌های عریض و طویل تا لب آب کشیده شده است و گویی زندگی بر روی این پله‌ها جریان دارد. از صبح زود تا مدتی بعد از تاریکی هوا روی این پله‌ها ازدحام و سر و صدا است. مردم اغلب روی پله‌های همسطح رودخانه که سایه آنها در آب افتاده می‌نشینند و غرق در امیدها، آرزوها، خدایان ساختگی، دعاها و سرودهایشان می‌گردند. اکنون ناقوس کلیسا در حال نواختن است. مؤذن گلبانگ اذان سر داده است. شخصی سرودی می‌خواند و جمعیتی انبوه در سکوتی ستایشگرانه گوش می‌دهند. آن سوتر این صحنه در ارتفاعی بالاتر از رودخانه، انبوه ساختمان‌ها قرار دارند که با خیابان‌های عریض و پردرخت به طول چند کیلومتر به موازات رودخانه گستردند. از یک چمنزار عریض و کثیف گذشتیم و وارد یک مؤسسه آموزشی شدیم. محسنین زیادی از سراسر کشور در این مؤسسه گرد آمده. همهشان مشتاق، همه فعال و همه شلوغند. معلمین به خود میبالند، میکوشند تا خود را مهمتر از آنچه هستند جلوه دهند. مدام در حال دسیسه کاری هستند برای اینکه موفقیت و حقوق بیشتری کسب کنند. به نظر نمیرسد که هیچ کس عمیقاً و جداً نگران این موضوع باشد که بعد از فارغ التحصیل شدن و ترک این مؤسسه چه بر سر شاگردان می آید. معلمین دانش‌ها و تکنیک‌های خاصی را به آنها عرضه و القا می کنند. آنهایی که باهوشتر و زرنگتر هستند این دانش‌ها را جذب می کنند و وقتی فارغ التحصیل شدند همه چیز تمام می شود. شغل معلمین تضمین شده است. آنها از امنیت خانوادگی برخوردارند. ولی محصلین وقتی مدرسه را ترک می کنند، تازه وارد یک زندگی پرآشوب و ناامن می گردند. نظیر این ساختمان، این معلمین و این محصلین در سراسر مملکت فراوان است. بعضی از محصلین به شهرت و مقام و منصبی دست می یابند. بقیه نانی می خورند، همه هم تلاش می کنند و سرانجام می میرند. دولت برای هدایت و اداره مملکت نیاز به متخصصین و مدیران شایسته دارد. نیاز به ارتش، کلیسا و مشاغل نیز دارد. اصل موضوع هم همین است و در همه جای دنیا وضع یکسان است. اینکه ما سطوح بالایی ذهن را پر از دانش‌ها کرده ایم به قصد آموختن یک تکنیک است، برای کسب یک حرفه و شغل است. اینطور نیست؟ بدون تردید در دنیای امروز یک تکنیسیان شانس بهتری دارد برای امرار معاش. ولی بعد چه؟ آیا یک مهندس یا یک تکنیسیان بهتر از کسی که مهندس نیست میتواند با مسائل پیچیده زندگی روبرو گردد؟ داشتن یک حرفه و تخصص فقط بخشی از زندگی است. ولی زندگی پر از اسرار و رازهای سر به مهر نیز هست. نظر داشتن به بخشی از زندگی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن یا نفی بخش دیگر به طور اجتناب ناپذیری منجر به یکسونگری و ناهماهنگی در اعمال و روابط زندگی می گردد و این چیزی است که در دنیای امروز دارد اتفاق می افتد و نتیجه آن انواع تضادها، آشفتگیها و بدبختیهای روزافزون است. البته استثناءاتی هم وجود دارد. اندک انسان‌هایی هستند که زندگی خلاق، باربر و شادمانه دارند. انسان‌هایی که وابسته به چیزهای ساخت بشر نیستند، وابسته به چیزهای ساخت ذهن آدمی نیستند، بلکه از یک غنای درونی برخوردارند. در ارتباط با چیزهایی هستند ورای ذهن و معیارهای آن. من و توی انسان ذاتاً استعداد و ظرفیت شادمان زیستن، خلاقیت و در ارتباط بودن با چیزهایی را داریم که برون از حیطه زمان است. شادمانی خلاق موهبتی نیست برای معدودی از انسانهای استثنایی. پس چگونه است که اکثریت وسیع آدمیان از موهبت شادمان زیستن محرومند؟ چگونه است که بعضی انسان‌ها علی‌رغم شرایط و حوادث سخت زندگی با عمق هستی شادمانی خیش در ارتباطند، ولی بعضی دیگر تحت تأثیر مخرب آن شرایط و حوادث قرار می‌گیرند و شادمانی و غنای درونی خیش را از دست می‌دهند. چرا بعضی ها نرم و انعطاف پذیرند و خود را با شرایط ناهموار انطباق می دهند، در حالی که بعضی دیگر اصالت خود را از دست می دهند و اسیر تباهی می گردند؟ بعضی ها در عین آنکه در حیطه دانش و دانستگی زندگی می کنند، آغوش می گشایند تا ناشناخته بینامونشانی که هیچ انسان و کتابی نمی تواند آن را عرضه کند، بر آنها متجلی گردد. حالان که در مورد بعضی دیگر آن کیفیت ناشناخته برای دانستگی به وسیله دانش و انواع عوامل مخرب دیگر خفه می شود و خاکستری از آن باقی می ماند. چرا چنین است؟ این یک امر بدیهی است که ذهن نیاز به احساس ایمنی دارد و این احساس را از طریق مشغول ساختن و درگیر ساختن خود به یک مقدار چیزهای شناخته شده، سطحی و مشخص بهتر میتواند ارضا کند تا از طریق موضوعات وسیع‌تر و عمیق‌تر زندگی. به این دلیل است که تعلیم و تربیت، فعالیت‌ها، مشغولیت‌ها و همه ابعاد زندگی بسیاری از ما انسان‌ها سطحی و محدود است. به این دلیل است که توجه و علاقه‌ای به قضایای عمیق و اصیل زندگی نداریم و برای این بی‌توجهی و بی‌علاقگی انواع توجیهات و بهانه‌ها می‌تراشیم. بسیاری از بچه‌ها قبل از اینکه به وسیله آنچه به اصطلاح تعلیم و تربیت نامیده می‌شود آلوده گردند، هستیشان در ارتباط با ناشناخته عمیق است و این واقعیت را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند. اما محیط اجتماعی خیلی زود دیواری از القاعات خود به دور آنها می‌کشد و از سن معینی به بعد شعله آن ناشناخته خاموش می‌گردد. زیبایی آن از دست می‌رود، گم می‌شود. زیبایی که در هیچ کتاب و مدرسه‌ای نمی‌توان یافت. چرا؟ نگویید مسائل سنگین زندگی برون از توان و تحمل آنهاست و آنها مجبورند با واقعیت‌های سخت زندگی روبرو گردند، یا این تقدیر یا پیشانی نوشت آنهاست یا گناه پدران آنهاست. همه این حرف‌ها بی‌معنی است. شادمانی خلاق موهبتی است برای همه، نه فقط برای معدودی از انسان‌ها. این شادمانی ممکن است در شما به شکلی متجلی گردد و در من به شکلی دیگر، ولی برای همه هست. شادمانی خلاق کالایی نیست که در بازار خرید و فروش گردد، چیزی نیست که بتوان برای آن بهایی تعیین کرد، کالایی نیست که بتوان آن را به مزایده گذاشت، بلکه چیزی است برای همه. آیا شادمانی خلاق در حیطه شناخت و دانستگی است؟ یعنی آیا ذهن می تواند در تماس و رابطه با آن چیزی باشد که سرچشمه و منبع همه شادمانی هاست؟ آیا کودک می تواند در عین آنکه دانش ها و تکنیک هایی را فرا می گیرد و در حالی که مشکلات پیچیده زندگی او را احاطه کرده اند، هستی خود را باز و آزاد نگه دارد تا تجلیگاه آن ناشناخته ورای دانش قرار گیرد؟ بله می تواند، ولی به شرطی می تواند که تعلیم دهنده خود در تجربه آن شادمانی خلاق باشد، در ارتباط با کیفیت ورای دانستگی باشد و آن را لمس کند. پس مسئله ما کودک نیست، شاگرد نیست، بلکه معلم و پدر مادر است. تعلیم و تربیت هنگامی به صورت یک جریان مخرب و یک دایره فساد و شیطانی در می آید که معلم و همه ما که در ارتباط با کودک هستیم به اهمیت و ضرورت حیاتی آن شادمانی شکوهمند و برتر از هر چیز پی نبرده ایم. باز بودن به سرچشمه همه شادمانی ها و هستی خود را تجلیگاه آن قرار دادن والاترین پارسایی و پاکیزگی است. و آنچه میتوان تجربه چنین شادمانی را متحقق گرداند، توجه است، توجه صحیح. کار معلم یک کار روتین و تشریفاتی نیست. کاری است که در آن و به وسیله آن شادمانی و زیبایی تجلی پیدا می کند. شادمانی و زیبایی که با معیار موفقیت به جایی رسیدن و نظیر آن قابل سنجش نیست. شعله حقیقت و خجستگی آن هنگامی خاموش می گردد که ذهن یعنی ابزار و جایگاه خود اهمیت و نقش و سلطه بیش از حد پیدا می کند و کنترل همه چیز را در اختیار می گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است. بدون شناخت خیشتن، آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز و رنج و اندوه می انجامد. بخش دوم، شرطیت یا شرطی شدگی. مرد خیلی علاقمند به کمک به بشریت و اعمال خیر بود و در بسیاری از سازمان‌های خدمات اجتماعی شرکت فعال داشت. می گفت از وقتی فارغ التحصیل شده است بدون اقرار هرگز به یک مرخصی طولانی نرفته. تمام وقت و تلاش خود را در صرف بهبود زندگی انسان کرده است و در مقابل خدماتش دیناری پول نگرفته است. کارهایی که می کرده به نظرش خیلی مهم می رسیده و سخت وابسته به کارهایی بوده که انجام می داده. به صورت یک خدمتگزار تراز اول اجتماعی در آمده و عنوان خدمتگزار بودن را بسیار دوست داشت. در یکی از صحبت‌های ما مطلبی درباره شکل‌های گوناگون فرار و ارتباط آن با شرطی شدن ذهن شنیده است و حالا می‌خواهد در این باره به بحث بنشیند. مرد: فکر می‌کنید در کار خدمات اجتماعی بودن نوعی شرطی شدگی است؟ آیا این کار فقط تضاد و آشفتگی بیش از پیش را برای جامعه به دنبال دارد؟ کریشنامورتی: اجازه بدهید ببینیم منظورمان از شرطی بودن چیست؟ ما چه وقت آگاهیم به اینکه شرطی هستیم؟ آیا هرگز نسبت به این موضوع آگاهی داریم؟ آیا شما به شرطی بودن خود آگاهی دارید؟ یا فقط آگاهید به اینکه در بسیاری از ابعاد وجود خیش در تضاد و کشمکش هستید؟ بدون تردید ما نسبت به شرطی بودن خود آگاهی نداریم، بلکه فقط به تضادها، رنجها و لذتهای خیش آگاهیم. مرد: منظورتان از تضاد چیست؟ کریشنامورتی: هر نوع تضاد و ستیز، ستیز و تضاد بین ملتها، بین گروههای مختلف اجتماعی، بین افراد و نیز ستیزها و تضادهایی که درون خود انسان جریان دارد. آیا تا زمانی که بین عمل کننده و عمل، بین چالش و پاسخ به آن ناهماهنگی وجود دارد و پاسخ به چالش یک پاسخ کامل نیست، وجود تضاد یک امر اجتناب ناپذیر نخواهد بود؟ پس مسئله ما تضاد است، اینطور نیست؟ نه تضاد خاصی، بلکه تضاد به طور کلی، تضاد و کشمکش بین ایدئولوژی‌ها، باورها و عقاید. اگر تضاد نبود، مسئله هم نبود. مرد: آیا شما انسان را توصیه می‌کنید به اینکه در جستجوی یک زندگی منزوی باشد و فقط به تفکر و تأمل و نظریه بافی درباره خیش بپردازد؟ کریشنامورتی: درک مفهوم واقعی تأمل کاری است بسیار مشکل. هر یک از ما به شکلی طالب یک زندگی منزوی و جدا از دیگران هستیم. ولی زندگی در انزوا مسئله را حل نمی کند، بلکه برعکس آن را تشدید می نماید. به هر حال فعلا سعی ما بر این است تا عواملی را که منجر به شرطی شدن و نتیجتا منجر به تشدید تضاد و آشفتگی می گردد بشناسیم. ما فقط نسبت به تضادها و رنجها و لذتهای خود آگاهی داریم، ولی نسبت به شرطی بودن خیش ناآگاهیم. پس ببینیم چه عواملی منجر به شرطی شدن می‌گردد. مرد: اثرات اجتماعی و محیطی، جامعه‌ای که در آن به دنیا آمده‌ایم، فرهنگی که در آن نشو نما کرده‌ایم، فشارهای اقتصادی و سیاسی و عواملی از این قبیل علت شرطی شدگی ما است. کریشنامورتی: همینطور است. ولی آیا کل ماجرا همین است؟ عوامل مؤثر در شرطیت را خودمان به وجود آورده ایم. این یک امر کاملا واضح است که اجتماع محصول رابطه انسان با انسان است و رابطه انسان‌ها مبتنی بر تمتع، بهره‌کشی، نیاز، راحت طلبی و حفظ نفس است و رابطه مبتنی بر این نیازها و کیفیت‌ها است که منجر به ایجاد عوامل مؤثر در شرطیت می‌گردد. و نیز ارزش‌هایی را به وجود می‌آورد که ما را به یکدیگر پیوند می‌دهند و همین عوامل و ارزش‌ها است که ما را در خود محصور و محدود نگه می‌دارد. این محصور شدگی عین شرطی بودن است. ما به وسیله افکار و اعمال خود در یک قالب محدود فرو شده‌ایم، ولی آگاه نیستیم به اینکه در چنین قالب محدودی به سر می‌بریم. ما فقط نسبت به تضادها، رنج‌ها و لذت‌های خیش آگاهیم. به نظر نمی‌رسد که ما در زمینه آگاهی از این حد فراتر برویم. اگر هم فراتر برویم، نتیجه آن این است که در تضادهای بیشتری پیش رفته‌ایم و فرو شده‌ایم. ما نسبت به شرطی بودن خود ناآگاهیم و تا زمانی که این آگاهی حاصل نشده، هر عمل ما منجر به تشدید تضاد و آشفتگی بیشتر خواهد شد. مرد: انسان چگونه باید نسبت به شرطی بودن خیش آگاه گردد؟ کریشنامورتی: این آگاهی تنها از طریق درک جریان دیگری قابل تحقق است و آن جریان وابستگی است. اگر ما بتوانیم علت وابستگی خود را بشناسیم و درک کنیم، شاید بتوانیم نسبت به شرطی بودن خیش نیز آگاه گردیم. مرد: آیا موضوع را به این صورت مطرح کردن، مصداق لقمه را دور سر گرداندن نیست؟ آیا نمیتوان به یک شکل مستقیم با مسئله برخورد کرد؟ کریشنامورتی: نه، این لقمه را دور سر گرداندن نیست. شما فقط می توانید شرطی بودن خود را به یک طریق غیر مستقیم، یعنی در رابطه با یک چیز دیگر بشناسید. شما نمی توانید نسبت به شرطی بودن خود به عنوان یک پدیده انتزاعی آگاه گردید. زیرا در آن صورت شما صرفاً معنای یک مقدار کلمات را آموخته اید یا شناخته اید و چنین شناختی فاقد هر گونه فایده و اهمیت است. ما فقط نسبت به تضادها آگاهی واقعی و غیر انتزاعی داریم و تضاد هنگامی وجود دارد که پاسخ به چالش کامل نیست. این تضاد حاصل شرطی بودن ما است. شرطی بودن عبارت است از وابستگی. وابستگی به کار، به سنت‌ها، به ثروت، به انسان‌ها، به ایدئولوژی‌ها و غیره. اگر وابستگی نبود، آیا شرطی بودن وجود داشت؟ مسلماً نه. پس مسئله این است که چرا ما وابسته ایم؟ من به مملکت وابستم زیرا از طریق همگونی با آن خود را یک کسی می دانم. من خود را با شغل و حرفم همگون می کنم و در آن صورت شغلم برایم خیلی اهمیت پیدا می کند. من عبارت از فامیلم هستم، عبارت از دارایی هایی هستم. من به آنها وابستم، چیزهایی که به آن وابستم وسیله است برای فرار از پوچی و خلع درون خیش. وابستگی یعنی فرار و فرار است که شرطی بودن را تقویت و تشدید می کند. اگر من به شما وابسته ام، بدان جهت است که شما وسیله ای هستید برای اینکه من از خود فرار کنم. بنابراین شما برای من خیلی اهمیت پیدا می کنید. من باید شما را داشته باشم، باید نسبت به شما احساس تملک کنم، باید به شما بچسبم. پس شما عامل شرطی شدن من هستید و فرار نیز خود شکل دیگری از شرطی بودن است، عین شرطی بودن است. حال اگر ما بتوانیم به شکل‌های فرار آگاه گردیم، می‌توانیم عوامل شرطی شدن و جریانات مؤثر در آن را هم درک کنیم و بشناسیم.
مرد: آیا من از طریق خدمات اجتماعی دارم از خود فرار میکنم؟ کریشنامورتی: آیا وابسته به آنید؟ آیا نسبت به آن احساس تکلیف و وظیفه میکنید؟ اگر خود را به خدمات اجتماعی مشغول نکنید، احساس گمگشتگی، خلع، بی‌حوصلگی و ملالت میکنید؟ مرد: مطمئنم که چنین است. کریشنامورتی: در این صورت وابسته بودن به کارتان وسیله فرار شما است. ما در تمام ابعاد هستی و زندگی خود وسائلی برای فرار داریم. برای شما کار وسیله فرار است، برای دیگری مشروب، برای دیگری دانش، برای دیگری وسایل سرگرمی و مشغولیت. و ماهیت تمام وسایل فرار یکسان است. اینطور نیست که یکی بر دیگری مزیت داشته باشد. مجسمه سنگی که به عنوان خدا پرستش می‌کنی، اگر وسیله‌ای باشد برای اینکه تو از پوچی خودت فرار کنی، همان نقش و ماهیت را دارد که چیزهای دیگر. و ما تنها زمانی می توانیم نسبت به شرطی بودن خیش آگاه گردیم که وسائل و شکل‌های فرار را شناخته باشیم. مرد: اگر من دست از فرار به وسیله خدمات اجتماعی بردارم، چه کار دیگری می توانم بکنم؟ آیا می توانم بدون فرار کاری بکنم؟ آیا هر کاری که بکنم نوعی فرار از خیشتن خود نیست؟ فرار از چیزی نیست که هستم؟ کریشنامورتی: آیا این سوال صرفاً یک سوال سطحی و لفظی است یا از تجربه یک واقعیت نشأت می‌گیرد؟ آیا واقعاً حس می‌کنید که مثلاً کار برای شما نوعی فرار است؟ اگر فرار نکنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا تا به حال سعی کرده اید فرار نکنید؟ مرد: جسارتاً باید بگویم چیزی که شما میگویید بسیار منفی و مایوس‌آور است. شما هیچ جایگزینی برای کار پیشنهاد نمی‌کنید. کریشنامورتی: آیا هر نوع جایگزینی شکل دیگری از فرار نیست؟ وقتی کار و مشغولیت خاصی برای ما رضایت بخش نیست یا منجر به تضاد بیشتر می‌گردد، آن را رها می‌کنیم و به کار و فعالیت دیگری روی می‌آوریم. ولی بدون شناخت فرار، هر نوع جایگزینی کاری از عبث. این وسایل فرار و وابستگی ما به آنها است که منجر به شرطیت می‌گردد. و شرطیت است که مسائل و تضادهایی را به بار می آورد. و نیز شرطیت است که مانع ما برای شناخت چالش می گردد. و تا زمانی که از موضع شرطیت عمل می کنیم، هر نوع پاسخمان به چالش، تضاد و آشفتگی به بار می آورد. مرد: انسان چگونه می تواند از شرطی بودن رها گردد؟ کریشنامورتی: تنها به وسیله شناخت و درک انواع فرارها. وابستگی ما به یک شخص، به کار، به یک ایدئولوژی و بسیاری چیزهای دیگر عامل شرطی شدن است. ما باید بیهودگی فرار را درک کنیم، نه اینکه در جستجوی وسایل فرار بهتر، موجه‌تر و ظاهراً معقول‌تر و منطقی‌تر باشیم. هر نوع شکل فرار نابخردانه است، زیرا به طور اجتناب ناپذیری منجر به تضاد می گردد. این که انسان خود را به زور وادار به اجتناب از وابستگی کند یا تمرین عدم وابسته بودن کند، باز هم شکل دیگری از فرار و انزوا طلبی است. این نوع عدم وابستگی در حقیقت وابستگی به عدم وابستگی است که ذهن به صورت یک ایدئال انتزاعی در خود متصور شده است. به عبارت دیگر، ذهن یک ایدئال انتزاعی را عدم وابستگی می داند و هر نوع ایدئال یک فریب و پندار خودساخته است. و آن چیز خود ساخته وقتی به صورت ایدئال در آمد وسیله می شود برای فرار از آنچه هست. هنگامی انسان می تواند آنچه هست را بشناسد و عملش در ارتباط با آن یک عمل کامل، هماهنگ و متناسب باشد که ذهن دیگر در جستجوی هیچ نوع وسیله فرار نباشد. نفس اندیشه در باره آنچه هست نیز نوعی فرار است از آنچه هست. اندیشه در باره مسئله فرار از مسئله است، زیرا مسئله حاصل اندیشه است. اندیشه خود مسئله و تنها مسئله است. چون ذهن میل ندارد چیزی که هست باشد، چون از چیزی که هست هراس دارد، در جستجوی وسایل فرار است و طریق و شیوه فرار تفکر است. تا زمانی که تفکر و اندیشه در کار است، فرارها نیز باید باشند، وابستگی باید باشد و اینها شرطی بودن را تشدید و تقویت می کنند. رهایی از شرطی بودن هنگامی تحقق می‌یابد که رهایی از فکر تحقق یابد. تنها هنگامی که ذهن کاملا آرام است، حقیقت می‌تواند خود را متجلی گرداند، می‌تواند باشد.
بخش سوم، ترس از خلوت درون. چقدر لازم است که هر روز بمیریم؟ هر لحظه به همه چیز بمیریم، به هزاران دیروز و به لحظه لحظه‌ای که همکنون در گذر است بمیریم. بدون مرگ نوشدگی وجود ندارد، خلق لحظه به لحظه وجود ندارد. بار گذشته به استمرار خود حیات می‌دهد و رنج‌ها و دلهره‌های دیروز به رنج‌ها و دلهره‌های امروز حیات جدید می‌بخشد. دیروز امروز را می‌زاید، یا بگوییم امروز دنباله دیروز است و فردا نیز همان دیروز است. برای خلاصی از این زنجیره استمرار چاره نیست جز مرگ. در هر لحظه مردن شادمانی عمیقی نهفته است. این صبح تازه، پرتراوت و روشن، آزاد از روشنایی و تاریکی دیروز است. صدای این پرنده اولین بار است که شنیده می شود و شلوغی و سرصدای آن بچه ها سرصدا و شلوغی دیروز نیست. ما خاطرات دیروز را با خود می کشیم و این کار هستی ما را تیره و کدر می کند. تا زمانی که ذهن به صورت یک ماشین خودکار حمل خاطرات عمل می کند، آرامش و فراغت را نمی شناسد، سکوت را نمی شناسد. مدام خود را تکرار و فرسوده می کند. آنچه آرام است می تواند زایشی نو داشته باشد، ولی چیزی که لاینقط در حال تلاش و فعالیت است خود را فرسوده می کند و بی حاصل می ماند. در پایان یافتن تولدی نو است و مرگ همانقدر نزدیک است که زندگی. زن می گفت چند سالی با کمک یک روانشناس مشغول مطالعه و تحقیق بود و به وسیله همان روانشناس مورد تجزیه و تحلیل روانی قرار گرفت و این کار نسبتاً زمان برده. گرچه به عنوان یک مسیحی تربیت شده و بار آمده و نیز فلسفه هندو و معلمین آن را مطالعه کرده، ولی هرگز به هیچ تشکیلات و سیستم خاصی نپیوسته است. مثل همیشه هنوز ناراضی بوده و حتی تجزیه و تحلیل خود را هم کنار گذاشت و حالا فقط در کارهای خیر شرکت داشت. ازدواج کرده، هم مشکلات و ناراحتی‌های زناشویی را می‌شناسد و هم شادی‌های آن را. به خیلی چیزها پناه برده است. به پرستیژ اجتماعی، به کار، به پول و به لذت زندگی در کنار دریای آبی این سرزمین. اندوه او همیشه در حال فزونی بوده، ولی او توانسته است آن را تحمل کند. تقریبا همه اشتغالات ما سطحی و بیمایه است. کارمون با آنها خیلی زود تمام می شود و از نو با چیزهای سطحی دیگری آغاز می کنیم. ناشناخته پایان ناپذیر چیزی نیست که در طریق حرکت‌های ذهنی بتوان آن را کشف کرد. من مدام از یک فعالیت به فعالیت دیگر رفتم.
از یک بدبختی به بدبختی دیگر رفتم. همیشه به سوی چیزی کشنده شدم و همیشه چیزی را جستجو و دنبال می کردم. اکنون به پایان هر نوع تمایل رسیدم. قبل از اینکه به تمایل دیگری کشنده شوم و چند سالی هم آن تمایل مرا به خود مشغول دارد، بر اساس یک محرک نیرومندتر عمل کردم و به دیدار شما آمدم. من زندگی خوبی داشتم، شادمانه و غنی. به خیلی چیزها علاقه دارم و موضوعات خاصی را عمیقاً مطالعه کردم. ولی بعد از این همه سال هنوز هم در سطح قضایا هستم. به نظر نمی رسد که بتوانم از حد معینی فراتر روم. می خواهم به عمق بیشتری برسم ولی نمی توانم. به من گفته می شود شایسته کارهای خیری هستم که انجام می دهم و همین تصور خیر حصار من شده و مرا در خود فرو برده. من به وسیله کلمه نیکوکار، یعنی کسی که خیرش به دیگران می رسد، کسی که به نیازمندان کمک می کند، شرطی شدم. و من می دانم که شرطی بودن بر اساس این کلمات، مانند هر نوع شرطی شدگی دیگر، انسان را وابسته و در قالب و محدوده نگه می دارد. مسئله من این است که می خواهم آزاد باشم، نه تنها از شرطی بودن نسبت به این چیزها، بلکه از هر نوع شرطی بودن، و می خواهم به ورای حصار شرطی خود بروم. این برای من به صورت یک ضرورت مبرم در آمده است. نه فقط به خاطر شنیدن سخنان شما، بلکه به خاطر مشاهدات و تجربیات خودم. اجالتاً خدمات نیکوکارانه را کنار گذاشتم. و اینکه آیا آن را از سر خواهم گرفت و یا نه، چیزی است که بعداً باید تصمیم بگیرم. کریشنامورتی، چرا قبلا درباره علت این گونه فعالیت ها از خودتان سوال نکرده اید؟ زن، هرگز قبلا به ذهنم خطور نکرده است که چرا وارد خدمات اجتماعی شدم. من همیشه میخواستم کمک کنم، کار خیر انجام بدهم و میل به خدمت از روی احساسات بی‌محتوا نبوده است. من دریافتم آدمهایی که با آنها زندگی میکنم انسانهایی با حقیقت نیستند، بلکه عبارتند از یک مقدار ماسک. آنهایی با حقیقتند که نیاز به کمک دارند. زندگی با ماسکدارها خسته کننده و کسالت آور است. ولی با غیر آنها انسان احساس رنج می کند. احساس می کند که باید مبارزه و تلاش کند. کریشنامورتی، چرا اصولا شما اقدام به کارهای خیر یا به طور کلی هر کار دیگر می کنید؟ زن، فکر میکنم فقط برای این است که کاری کرده باشم و بگذرم. انسان باید زندگی و عمل کند و شخصیت شرطی من به گونه‌ای بوده است که کارهایم تا آنجا که ممکن است باید شایسته باشد. من هرگز از خودم نپرسیدم که چرا این کارها را میکنم. ولی حالا میخواهم بدانم. ولی قبل از اینکه جلوتر برویم اجازه بدهید این را هم بگویم که من یک انسان منزوی هستم. گرچه آدم های زیادی را می بینم ولی معمولا تنهایم و آن را دوست دارم. در تنهایی انسان روح و نشاط دارد. کریشنامورتی، تنها بودن به معنای والای آن بسیار لازم است، ولی تنهایی به معنای انزوا به انسان احساس نوعی قدرت کاذب می دهد. به انسان احساس آسیب پذیر بودن می دهد. این تنهایی منزویانه یعنی جدا کردن خیش. این تنهایی نوعی فرار است، نوعی پناه بردن به چیزی است. اما به هر حال آیا این مهم نیست که ببینید چرا هرگز از خود نپرسیده اید که علت فعالیت‌های ظاهراً نیکوکارانه شما چه بوده است؟ نباید به بررسی این موضوع بپردازید؟ زن، چرا بررسی آن لازم است؟ اجازه بدهید همین کار را بکنیم. من فکر می‌کنم ترس از تنهایی و خلوت درون بوده است که مرا به انجام آن کارها وامی داشته است. کریشنامورتی، ترس از تنهایی درون تنها در رابطه با چیز دیگری وجود دارد. شما نمی‌توانید از تنهایی و خلوت درون خیش بترسید، زیرا هرگز به آن نگاه نکرده‌اید. شما ترس از تنهایی درون را با چیزی که قبلاً می‌شناخته‌اید می‌سنجید. شما نسبت به ارزش خود به عنوان یک خدمتگزار اجتماعی، به عنوان یک مادر، به عنوان یک شخص شایسته، به عنوان انسانی که قدرت تحمل تنهایی و خلوت گزینی را دارد، آگاهی و اشعار دارید. حال تصور از دست دادن این ارزش ها است که ترس و فقر و خلأ درونی را در شما ایجاد می کند. ترس از اینکه مثلا دیگر یک خدمتگزار اجتماعی به حساب نمی آید. پس فقر، تنهایی و خلأ درونی شما که یک کیفیت ناشناخته و تجربه نشده است، فقط یک پندار و یک تصور است و نمی تواند عامل و علت ترس شما باشد. علت ترس شما شناخته ها هستند، نه ناشناخته ها. شما فقر درونی خود را که ناشناخته است بر اساس ارزش های برونی که شناخته شده است می سنجید. چنین جریانی است که ترس به بار می آورد. زن: بله، کاملا درست است. من تنهایی درونی را با چیزهایی که از طریق تجربه نسبت به آنها شناخت دارم مقایسه می کنم. چیزهایی که تجربه کرده ام و در حیطه شناخت و دانستگی است، ترس از چیزی را به وجود می آورد که من هرگز آن را واقعا تجربه نکردم. کریشنامورتی: پس ترس شما واقعا از فقر و تنهایی درونی نیست، بلکه گذشته های تجربه شده و شناخته شده هست که از چیزی که آن را تجربه نکرده اید و نمی شناسید ترس دارند. گذشته می‌خواهد نو و ناشناخته را جذب کند، به حیطه شناخت درآورد و از آن یک تجربه بسازد، آن را تجربه کند. ولی آیا گذشته که عبارت از هستی و هویت شما هست و در حیطه شناخته‌ای است، می‌تواند نو و ناشناخته را تجربه کند؟ شناخته تنها می‌تواند چیزی را تجربه کند که از سنخ خودش باشد، که از جنس خودش باشد، یعنی شناخته شده باشد، ولی هرگز نمیتواند نو و ناشناخته را تجربه کند. شما وقتی به ناشناخته برچسبی میگذارید و آن را مثلا تنهایی، فقر و خلوت درون مینامید، فقط الفاظی را شناخته اید و شناخت الفاظ را به حساب تجربه کردن ناشناخته گذاشته اید، نه آنکه واقعا محتوای آن ناشناخته را تجربه کرده باشید. و لفظ و کلمه است که ابتدا ترس را به وجود می آورد و سپس خود آن ترس تشکیل حجاب و پرده‌ای را می دهد که مانع تجربه ناشناخته می گردد. کلمه فقر و تنهایی درون واقعیت و آنچه هست را می پوشاند و خود همان کلمه است که ترس را به وجود می آورد. زن: به هر حال واقعیت این است که من نمیتوانم به آن نگاه کنم. کریشنامورتی: بگذارید اول ببینیم چرا ما قادر نیستیم به واقعیت نگاه کنیم. چه چیز مانع میشود که به طور پاسیو فقط نظاره‌گر آن باشیم؟ فعلا سعی نکنید که به آن نگاه کنید. فقط لطفاً با آرامش به چیزی که گفته میشود گوش کنید. مجموعه تجربیات گذشته که تشکیل شناختگی را میدهد، میکوشد تا چیزی را جذب و درک کند که آن را تنهایی و فقر درونی مینامد، ولی نمیتواند آن را درک و تجربه کند، زیرا نمیداند چیست. او فقط کلمه تنهایی را میشناسد، نه چیزی را، نه کیفیتی را که در پشت کلمه نهفته است. ناشناخته نمیتواند به حیطه تجربه درآید. شما ممکن است درباره ناشناخته تفکر و تأملی کنید یا از آن بترسید، ولی فکر نمیتواند آن را دریابد و درک کند، زیرا فکر محصول دانستگی و شناختگی است، محصول تجربه است، و چون فکر نمیتواند ناشناخته را بشناسد از آن میترسد. پس ترس تا زمانی وجود دارد که فکر میخواهد ناشناخته را بشناسد و تجربه کند. زن: بچه. کریشنامورتی: لطفاً گوش کنید. اگر شما صحیح گوش کنید، حقیقت همه اینها را خواهید دریافت و تنها حقیقت است که عمل خواهد کرد. هر کاری که فکر در رابطه با تنهایی و فقر درونی می کند، یک فرار است، اجتناب از واقعیتی است که هست، و در اجتناب از ماندن به آنچه هست و فرار از آن، فکر عناصر شرطیت خود را خلق می کند. و شرطیت مانع تجربه کردن نو و ناشناخته می گردد. تنها پاسخ و واکنش فکر نسبت به ناشناخته ترس است. فکر ممکن است به ترس، نامها و برچسب‌های متفاوتی بزند. آن را به لفافه‌های گوناگون بپیچد. ولی در پشت همه آن لفافه‌ها و تحریف‌ها ترس نهفته است. شما فقط این حقیقت را درک کنید که فکر نمیتواند روی ناشناخته عمل کند و در ارتباط با آن باشد. فکر نمیتواند روی واقعیتی که در پشت کلمه فقر و تنهایی درون نهفته است عمل کند. تنها بعد از دیدن این حقیقت است که آنچه هست خود را باز می نماید، خود را نشان می دهد. و آنچه هست پایان ناپذیر است، غیر قابل زوال یا فرسایش است. حال بگذارید چیزهایی که شنیدید خود به خود عمل کند. آنها را به فکر آلوده نکنید. بگذارید حقیقتی که دریافته اید خالص بماند. آرام بودن بعد از کش و بذرافشانی منجر به زایش محصول می گردد. بخش چهارم، نفرت. زن معلم بود یا بوده است. زنی است رئوف و با شفقت. و این خلق خو برایش تقریباً به صورت یک عادت و روتین در آمده است. می گفت متجاوز از 25 سال است تدریس کرده و از کار خود احساس رضایت و خوشنودی داشته است. اگرچه اواخر کار می خواست همه چیز را رها کنه، ولی با این وجود به کار تدریس چسبیده بود. این اواخر چیزی را درباره خود کشف کرده که عمیقاً در طبیعت او پنهان بوده. آن را تصادفاً ضمن یکی از بحث‌ها کشف کرده و این کشف واقعاً او را شگفت زده کرده و تکان داده. می گفت چیزی که کشف کرده یک واقعیت است، وجود دارد، نه اینکه صرفاً تهمتی باشد که به خود می زند. و حالا که به سالهای گذشته نگاه می کند، می بیند آن چیز پنهان همیشه در او وجود داشته است. آنچه کشف کرده این است که همیشه پر از نفرت بوده. و این نفرت متوجه شخص به خصوصی نبوده، بلکه به صورت احساس کلی نفرت بوده. میل سرکوب شده خصومت و دشمنی نسبت به همه کس و همه چیز بوده. وقتی برای اولین بار متوجه آن شد، فکر کرده چیزی است بسیار سطحی که به سادگی میتوان آن را از بین برد. ولی به مرور دریافته است که موضوع فقط یک احساس ملایم و رام شدنی نیست. بلکه نفرتی ریشه‌دار و عمیق است که در تمام عمر همراه او بوده. چیزی که او را تکان داده و شگفت زده کرده این است که همیشه فکر می‌کرده آدمی رئوف و مهربان است. عشق چیز عجیبی است. تا زمانی که به فکر پیچیده است و آلوده به فکر است، عشق نیست. شما وقتی به شخصی می‌اندیشید که تصور می‌کنید عاشق او هستید. آن شخص برای شما سمبل احساسات لذت بخش است. سمبل یک مقدار خاطرات و تصاویر است. به عبارت دیگر، فکر آن شخص شما را به یاد خاطرات خوش زندگیتان می اندازد. و این عشق نیست. فکر سنسیشن است. و سنسیشن عشق نیست. نفس جریان تفکر مانع تجلی عشق می گردد. عشق شعله است بدون دود و غبار فکر، بدون غبار حسادت، بدون بدخواهی و خصومت، بدون ملالت تکلیف و عادت. اینها همه کار فکر است. تا زمانی که قلب خود را از چیزهای ذهن انباشته است، لاجرم نفرت وجود دارد، دشمنی و مخالفت وجود دارد، ستیز و تضاد وجود دارد. فکر فعل و انفعال واکنشی است و چیزی که واکنش است همیشه به طریقی منجر به خصومت و دشمنی می‌گردد. واکنش منشأ کینه و دشمنی است. فکر عامل ضدیت و تخلف است. عامل نفرت است. فکر ابزار رقابت است. همیشه هدف و نتیجه‌ای را جستجو می‌کند و در طلب موفقیت است. ارضای آن منجر به حصول لذت می‌گردد و نتیجه عدم ارضای آن نفرت است. تضاد حاصل فکری است که گرفتار ضد هاست و سنتز ضد ها باز هم نفرت و دشمنی است. زن میدانید من همیشه فکر میکردم عاشق بچه ها هستم و حتی وقتی بزرگ شده بودند اگر گرفتاری و مسئله ای داشتند برای تسلی و چاره‌جویی به من مراجعه میکردم. من مسلم فرض میکردم که آنها را دوست دارم، مخصوصا آنهایی را که سوای درس و کلاس مورد توجه مخصوص من بودند. ولی حالا میبینم نفرت به صورت جریانی پنهان و میل خصومت عمیق همیشه در من وجود داشته است. من باید با این کشف چه کنم؟ نمیتوانید تصور کنید که چقدر ترسناک است. اگرچه شما میگویید خود را سرزنش نکنید، ولی این کشف فوق‌العاده برای من دلهره آور و در این حال سودمند بوده است. کریشنامورتی، جریان و مکانیسم عمل کرده نفرت را هم کشف کرده اید؟ درک علت این که چرا نفرت می‌ورزید نسبتاً ساده است. ولی آیا نسبت به راه‌های تجلی آن نیز آگاهید؟ آیا نفرت را آنگونه مشاهده می‌کنید که یک حیوان عجیب و قبلاً ناشناخته را؟ زن، همه چیز برای من تازگی دارد، ولی هرگز به نحوه فعل و انفعال و چگونگی عمل کرده نفرت توجه نکردم. کریشنامورتی، بگذارید این کار را حالا بکنیم، ببینیم چه اتفاقی می افتد. بگذارید همانطور که نفرت خود را باز می نماید، نسبت به آن توجه و مراقبت دقیق داشته باشی، آن را زیر نظر داشته باشی. شوکه نشوید، آن را محکوم نکنید یا برای آن توجیه و عذر و بهانه نتراشید. فقط آن را نگاه کنید، نظارگر بی تفاوت آن باشید. نفرت شکلی از ناکامی یا عدم ارضا است. ارضا و عدم ارضا همیشه با همند، دو روی یک سکه هند. شما به چه چیز علاقه شدید دارید؟ منظورم در زمینه حرفه و تخصص رسمی نیست، بلکه عمیقاً به چه چیز علاقه مندید؟ زن، من همیشه میخواستم نقاشی کنم. کریشنامورتی، چرا نکردید؟ زن، پدرم از دست دادن من به هر کاری که پول ساز نبود ممانعت میکرد. پدرم مردی بسیار مهاجم و سلطه طلب بود. به نظر او همه چیز به پول ختم میشد. پول برایش تنها هدف بود. هرگز دست به کاری نمی‌زد مگر اینکه در آن پول، پرستیژ و قدرت باشد. کلمه بیشتر برای او یک کلمه مقدس بود. ما هم بچه‌های او و در واقع طیول او بودیم. اگرچه من او را دوست داشتم ولی در بسیاری از امور با او مخالف بودم. عقیده به اینکه پول یک چیز مهم است در عمق وجود من نیز ریشه دوانده بود. و اینکه معلمی را دوست داشتم شاید به این خاطر بود که امکان رئیس بودن را به من می‌داده. در فرصت تعطیلات نقاشی می‌کردم، ولی اغلب کارم چندان رضایت بخش نبود. دلم می‌خواست تمام زندگیم را در آن کار بگذارم، ولی عملاً سالی دو ماه بیشتر به آن نمی‌پرداختم. عاقبت نقاشی را رها کردم، ولی درونم همیشه در شوق آن می‌سوخت. و اینکه نتوانسته بودم کار دلخواهم را انجام بدهم، مقداری خشم و میل خصومت در وجودم ایجاد کرد. کریشنامورتی، آیا ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ زن، عاشق یک مرد زندار شدم و پنهانی با هم زندگی می کردیم. سخت نسبت به زن و بچه های او رشک می ورزیدم و خودم اگرچه آرزوی بچه را داشتم، اما از بچه دار شدن می ترسیدم. از همه چیزهای طبیعی، از مصاحبت هر روز با او و از بسیاری چیزها محروم بودم و حسادت به صورت یک خشم سوزان در وجودم نهفته بود. او مجبور شد به شهر دیگری نقل مکان کند و آتش حسادت من هرگز فروکش نکرد. چیز غیر قابل تحملی بود. برای اینکه آن را فراموش کنم بیش از پیش به تدریس پناه بردم. ولی حالا میبینم که هنوز هم گرفتار حسادتم. حسادت نه نسبت به او، زیرا او مرده است، بلکه نسبت به انسانهای خوشبخت، انسانهایی که زندگی زناشویی دارند، انسانهایی که موفقند و تقریبا نسبت به همه کس. کریشنامورتی، حسادت و نفرت یک چیزند. در قلبی که پر از عشق است، جایی برای چیز دیگری نیست. ولی ما عشق نداریم. دود زندگی ما را خفه می کند و شعله می میرد. زن: من حالا می‌بینم که چرا در مدرسه با تمام خواهران همکار که ازدواج کرده بودند و به طور کلی در همه روابطم مدام با دیگران جنگ و نزاع داشتم. منتها آن را توجیه می‌کردم یا بر آن سرپوش می‌گذاشتم. من به صورت یک معلم ایدئال در آمده بودم و هدفم همین بود که به صورت ایدئال درآیم و همین طور هم شد. به عنوان یک معلم ایدئال شناخته شدم. کشنمورتی: هر قدر ایدئال قوی تر باشد، سرکوبی آن عمیق تر است. تضاد و میل خصومت عمیق تر است. زن: بله، من همه آنها را می بینم و عجیب است که وقتی به خودم نگاه می کنم، اصلا اهمیت نمی دهم و ناراحت نیستم که چنین واقعیت هایی در وجودم هست. کشنمورتی: به این جهت اهمیت نمی دهید که نسبت به خودتان و خشونت‌های خود نوعی شناخت پیدا کرده اید. نفس این شناخت به شما لذت خاصی می دهد. نوعی سرزندگی و هیجان می دهد. احساس اعتماد ناشی از شناخت خیش را می دهد. احساس قدرت ناشی از داشتن می دهد. همون گونه که حسادت، اگرچه رنجاور است، به شما احساس لذت هم می داده است. حالا هم شناخت گذشته‌تان به شما احساس نوعی مهارت و تسلط می‌دهد که این نیز لذت بخش است. شما حالا برای حسادت، برای سرخوردگی، برای بیکسی و تنهایی کلمه جدیدی جایگزین کرده اید و آن کلمه نفرت است و نسبت به آن شناخت پیدا کرده اید. در دانستن احساس غرور وجود دارد که شکل دیگری از میل تخاصم و مخالفت است. ما از یک جایگزین به جایگزین دیگر می رویم، ولی همه جایگزین ها اساساً یکی هستند، اگرچه از نظر لفظ ممکن است متفاوت به نظر برسند. پس شما در دام اندیشه های خود گرفتارید، نیستی؟ زن: بله، ولی انسان چه کار دیگری می تواند بکنه؟ کریشنامورتی: سوال نکنید، فقط جریان افکارتان را مشاهده کنید. فکر چه پدیده فریبنده و حیله‌گری است. وعده آرامش و رهایی می‌دهد، ولی فقط آشفتگی جدید به بار می‌آورد. حال فقط نظاره‌گر بی‌تفاوت جریانات فکری خود باشید و بگذارید حقیقت آن به گونه‌ای که هست باشد. زن: آیا خلاصی از حسادت، نفرت و این نزاع و ستیز بیوقفه و سرکوب شده درونی ممکن است؟ کریشنامورتی: وقتی شما امید حصول چیزی را دارید، آن چیز بازتاب و انعکاس تمایلات و آرزوهای شما است و شما ممکن است در حقیقت آرزوی خود موفق باشید، اما این نیز نوعی جایگزینی است و بنابراین ستیز و نزاع درونی هنوز ادامه دارد. میل و آرزوی حصول یک چیز یا اجتناب از تمایل برای حصول یک جریان ستیزآلود است. شما هنوز اسیر جریانات متضاد هستید. باطل و ناسواب را به عنوان باطل و ناسواب ببینید. در آن صورت حقیقت وجود دارد. شما در جستجوی آن نباشید. چیزی را که جستجو می کنید ممکن است بیابید. ولی آنچه یافته اید حقیقت نیست. قضیه مثل این است که یک شخص بدگمان و سوءظنین موضوع مورد ذهن خود را پیدا کند. این کار نسبتاً ساده و در عین حال احمقانه است. فقط با حالت پسیو نسبت به جریانات فکری خود و نیز نسبت به این تمایل که می‌خواهید از اسارت فکر آزاد گردید، آگاه باشید، نظاره‌گر باشید. زن: همه اینها برای من دریافت‌ها و کشف‌های بزرگی بود و دارم کم کم حقیقت چیزهایی را که گفته اید می‌بینم. امیدوارم سالها طول نکشد تا از این تضادها و کشمکش‌ها رها شوم. باز هم دارم امید می‌بندم. در آرامش نگاه خواهم کرد تا ببینم چه پیش می‌آید.
بخش پنجم: پیشرفت و تحول. در معبد مشغول خواندن سرودهای مذهبی بودند. معبدی است که از سنگ تراشیده شده. عظیم و فنا ناپذیر است. پیش از 30 کاهن بودند. تا کمر اوریان، تلفظ کلماتشان به زبان سانسکریت کاملا شمرده، دقیق و واضح بود. و معنای سرودی را که مشغول خواندن آن بودند می دانستند. عمق آهنگ کلماتشان دیوارها و ستونهای معبد را تقریبا به لرزه درآورده بود و جمعیتی درون معبد خود به خود به طور طبیعی در سکوت فرو رفته بودند. سرود درباره آفرینش، آغاز جهان و پیدایش انسان بود. جمعیت چشمهایشان را بسته بودند. سرود نوعی هیجان و استراب مطبوع در آنها ایجاد کرده بود. آنها را در حسرت خاطرات زمان کودکیشان فرو برده بود و در عین این اندیشه بودند که از آن روزگاران تا امروز چه پیشرفت‌ها و ترقی‌هایی کردند. بعضی‌ها کلمات سرود را در خودشان تکرار می‌کردند و لب‌هایشان در حرکت بود. فضای معبد سرشار از احساسات هیجان‌آمیز و نیرومند بود. کاهنان همچنان به خواندن سرود ادامه دادند و خدایان ساکت بودند. ما چه علاقه‌ای داریم که باور کنیم پیشرفت معنا دارد و قابل تحقق است. دوست داریم فکر کنیم که به یک موفقیت بهتر خواهیم رسید. بخشنده‌تر خواهیم شد. باصفاتر و بافضیلت‌تر خواهیم شد. ما دوست داریم که به پندارها و اوهام خود بچسبیم. اندکند کسانی که عمیقاً آگاهند به اینکه شدن و رسیدن یک وانمود و تظاهر است، یک سراب و افسانه رضایت بخش است. ما میل داریم باور کنیم که روزی بهتر از این چیزی که هستیم خواهیم شد، ولی در عین حال از حالات آن روز موعود با همین چیزی که فعلاً و عملاً هستیم پیش می رویم. کلمه پیشرفت چقدر دلخوش کننده و تسلی بخش است، چقدر اطمینان بخش است. کلمه ایست که ما خود را به وسیله آن خواب میکنیم، افسون میکنیم. آنچه هست یعنی واقعیت نمیتواند چیزی متفاوت از آنچه هست بشود. آزمندی نمیتواند غیر آزمندی بشود. خشونت نمیتواند عدم خشونت بشود. شما می توانید آهن خام را تبدیل به یک ماشین پیچیده و شگفت انگیز کنید، ولی پیشرفت در زمینه این که انسان بخواهد جز آنچه که هست بشود یک توهم است. عقیده بر این که خود دارد یک چیز بزرگ و پرجلال می شود فریب ساده است که میل به بزرگی در کار انسان است. ما موفقیت دولت، موفقیت یک ایدئولوژی خاص و موفقیت خود را تجلیل و ستایش می‌کنیم و در این پندار تسلی بخش و دلخوشانه می‌مانیم که انگار پیشرفت کرده‌ایم. فکر ممکن است پیشرفت کند، چیزی بیشتر از آنچه هست بشود، به سوی هدف‌های عالی حرکت کند یا خودش را در آرامش ساختگی نگه دارد. ولی تا زمانی که حرکت فکر از موضع آزمندی، حصول چیزی یا ترک و اعراض چیزی است، حرکت آن صرفاً یک واکنش است و واکنش همیشه منجر به تضاد می‌گردد و پیشرفت در تضاد نتیجه‌ای جز تشدید آشفتگی و ایجاد اختلاف و خصومت نخواهد داشت. مرد می گفت فردی است انقلابی که حاضر است به خاطر ایدئولوژی هایش بکشد یا کشته شود. حاضر است به خاطر ایجاد دنیایی بهتر انسانها را قربانی کند. مسلمان برای براندازی نظام اجتماعی فعلی آشوب و هرج و مرج به وجود خواهد آمد. ولی از همین هرج و مرج می توان برای ساختن یک جامعه بی طبقه استفاده کرد. چه مانعی دارد که در جریان تشکیل یک نظام اجتماعی عالی و بی‌نقص تعدادی یا حتی بسیاری انسان‌ها قربانی شوند؟ آنچه مهم است انسان فعلی نیست، بلکه انسان آینده است. در دنیای جدیدی که آنها می‌خواهند بسازند، نابرابری مفقود است. برای همه کار هست، همه خوشبخت خواهند بود. کریشنامورتی شما چگونه می توانید از آینده مطمئن باشید؟ چه چیزی شما را نسبت به آن انقدر مطمئن می کند؟ مرد: ما اگر مسیر مشخصی را طی کنیم، منطقا به نتیجه و هدف خاصی می رسیم. گذشته از این، شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که موضع ما را تایید می کند. کشنامارتی: همه ما گذشته را بر اساس قالب شرطی مخصوص خود تعیین می کنیم و طوری تعبیر می کنیم که موافق با انتظارات و پیش‌فرض‌های من باشد. فردا برای شما همانقدر بی ثبات و نامعلوم است که برای همه ما، و خدا را شکر که این طور است، ولی حالا را فدای آینده موهوم، توهمی، غیر واقعی و فریبنده کردن مسلماً کاری است بسیار غیر منطقی. مرد: آیا شما به تغییر عقیده دارید یا آلتی هستید در دست سرمایه‌داری بورژوازی؟ کشنامورتی: تغییر و پیشرفت استمرار اصلاح شده یا تغییر شکل یافته چیزی است که در گذشته وجود داشته است. شما ممکن است آن را تحول و دگرگونی بنامید، ولی تحول بنیانی جریانی است کاملا متفاوت و هیچ ارتباطی به منطق و شواهد تاریخی هم ندارد. دگرگونی بنیانی تنها از طریق درک و شناخت عمل در شکل یک جریان تام، کامل و فراگیر قابل تحقق است. عمل یک پارچه و هماهنگ، نه عمل کردن در بعد خاص و محدود. مثلا در بعد اقتصادی یا ایدئولوژیک، چنان عمل تام و فراگیر یک واکنش نیست و بنابراین تغییر سطحی و سوری یافته گذشته هم نیست. شما فقط واکنش را می شناسید. واکنش یعنی تأثیر متقابل آنتیتزها را بر یکدیگر می شناسید. و چیزی را هم که سنتز می نامید خود واکنش دیگری است و آن نیز واکنش بعدی را به دنبال خواهد داشت. عمل تام و تمام یک سنتز عقلانی و ذهنی نیست، یک استنتاج تحت لفظی مبتنی بر مطالعه تاریخی نیست. تحقق تمامیت تنها به وسیله درک و شناخت واکنش ممکن است. ذهن عبارت از یک سلسله واکنش ها است و دگرگونی مبتنی بر واکنش ها و ایده ها و نظرها ابداً دگرگونی نیست، بلکه فقط استمرار تغییر شکل یافته چیزی است که قبلا بوده. شما ممکن است آن را تحول و انقلاب بنامید، ولی واقعا چنین نیست. مرد: به نظر شما انقلاب چیست؟ کشنامورتی: تغییر بر اساس یک ایده انقلاب نیست، زیرا عقیده پاسخ خاطره و حافظه است که باز هم یک واکنش است. انقلاب اساسی هنگامی ممکن است که ایده ها اهمیت خود را از دست داده اند و در آن صورت مفقودند. نتیجه انقلابی که محرک آن دشمنی و خصومت باشد چیزی نخواهد بود که طرفداران آن ادعا و وانمود می کنند. چنان انقلابی فقط ضدیت و تخالف است، ضدیت دسته‌ای با دسته دیگر، و ضدیت هرگز نمیتواند نوآور و خلاق باشد. مرد: نوع انقلابی که شما از آن صحبت میکنید صرفاً یک امر انتزاعی است و در دنیای امروز واقعیت ندارد. شما یک ایدئالیسم مبهم‌اندیش هستید، نه مرد عمل. کشنامورتی: برعکس، ایدئالیست کسی است که یک ایده دارد و چنین کسی انقلابی نیست. ایده ها جدا کننده اند و جدایی یعنی تجزیه شدگی، یعنی از هم فروپاشی، نه انقلاب. انسانی که صاحب ایدئولوژی است فقط در بند ایده ها است، به ایده ها و کلمات علاقه‌مند است، نه به عمل مستقیم و بدون واسطه ایده ها و الفاظ. چنین انسانی از عمل مستقیم اجتناب می‌ورزد. ایدئولوژی مانع تجلی عمل مستقیم است. مرد: آیا به نظر شما از طریق انقلاب برابری حاکم نمی شود؟ کشنامورتی: انقلاب مبتنی بر ایده هر قدر هم منطقی و موافق با شواهد تاریخی باشد باعث ایجاد برابری نمی شود.
نفس ایده عامل جدایی انسان ها است. عقاید و باورهای سیاسی، فلسفی و غیره انسان ها را در مقابل یکدیگر قرار می دهند. مذاهب انسان ها را از یکدیگر جدا کردند و هنوز هم می کنند. عقاید تشکل یافته‌ای که مذهب نامیده می‌شوند مثل هر ایدئولوژی دیگر یک موضوع ذهنی‌اند و بنابراین جدا کننده‌اند. شما هم با ایدئولوژی‌هایتان دارید همین کار را می‌کنید، یعنی عامل جدایی هستید. شما هم گروهی را به عنوان هسته تشکیلات در اطراف ایده خود ایجاد کرده اید و می‌خواهید همه را وارد گروه خود کنید، همان گونه که دیگران می‌کنند. شما می‌خواهید دنیا را به سبک و روش خودتان نجات بدهید، همان گونه که دیگران می‌خواهند به سبک و روش خود نجات بدهند. همه شما یکدیگر را قربانی و سلاخی می‌کنید برای اینکه دنیای بهتری بسازید، ولی هیچ کدام شما علاقه به دنیای بهتر ندارید، بلکه می‌خواهید دنیا را بر اساس عقاید و باورهای خودتان شکل بدهید. به عبارت دیگر، دنیای بهتر دنیایی است که موافق با عقاید شما باشد. عقیده چگونه میتواند منجر به برابری بشود؟ مرد: از نظر ایده همه ما برابریم، اگرچه هر یک از ما ممکن است وظیفه و کار متفاوتی داشته باشیم. داخل پرانتز: منظورش از همه ما اعضای حزب است. پرانتز بست. ما قبل از هر چیز نماینده یک ایده و طرز فکر هستیم و بعد فردی که وظیفه خاصی بر عهده دارد. ما از نظر وظیفه طبقات و تقسیماتی داریم، ولی طبقات نماینده ایدئولوژی ما نیستند. کریشنامورتی: این دقیقاً چیزی است که دیگر تشکیلات عقیدتی هم اعلام کردند. میگویند در نظر خداوند همه ما برابریم، ولی در استعدادها و صلاحیتها تفاوت وجود دارد. میگویند زندگی یکی است، ولی جدایی‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است. به وسیله جایگزینی یک ایدئولوژی به جای ایدئولوژی دیگر، ما هنوز نتوانستیم این واقعیت اساسی را تغییر بدهیم که هر فرد یا گروه عملاً با فرد یا گروه دیگر رفتاری تحقیرآمیز دارد. هر فرد یا گروه خود را برتر و دیگری را پستر و پایین‌تر می‌شمارد. عدم برابری عملاً در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها وجود دارد. یک نفر استعداد و ظرفیت دارد، دیگری ندارد. یک نفر رهبری می‌کند، دیگری اطاعت. یک نفر کودن است، دیگری زیرک و باهوش. یک نفر نقاشی یا نویسندگی می‌کند، دیگری چاهکنی. یک نفر دانشمند است، دیگری جاروکش. نابرابری یک واقعیت است و هیچ انقلابی هم نمیتواند آن را از بین ببرد. کاری که به اصطلاح انقلاب میکند این است که گروهی را جایگزین گروه دیگری میکند. و وقتی گروه جدید قدرت سیاسی و اقتصادی به دست آورد، به صورت طبقه برتر و ممتاز جدید در می آید و شروع می کند به تقویت مزایا و موقعیت‌های خود. و این گروه همه شیوه ها و حقه های گروهی را که برانداخته است نیز می داند. ولی به هر حال نابرابری را از بین نبرده است. برده؟ مرد: سرانجام خواهد برد. وقتی تمام دنیا به طرز تفکر ما گرویدند، برابری ایدئولوژیک نیز مستقر خواهد شد. کریشنامورتی: و آن ابداً برابری نیست، بلکه صرفاً یک ایده است، یک تئوری است، رؤیای دنیای دیگر است، همانند دنیای معتقدین به مذهب. یک ایده هرگز نمیتواند برابری بیاورد، حتی در قلمرو حاکمیت خودش. اگر همه ما به یک چیز اعتقاد داشتیم، نوعی برابری برقرار می شد. ولی اینکه همه انسان ها به یک چیز عقیده داشته باشند، امری است غیر ممکن. این صرفاً یک تصور و گمان است که فقط به سرابندیشی می انجامد. مرد: آیا هر نوع برابری را با همین استهزاء رد می کنید؟ آیا هر نوع تلاش را برای تحقق برابری که در آن همه انسان‌ها از فرصت مساوی برخوردار باشند با همین بدبینی نکوهش‌آمیز رد می‌کنید؟ کریشنامورتی: من بدبین نیستم، بلکه صرفاً یک واقعیت روشن را بیان می‌کنم. مخالف ایجاد فرصت مساوی هم نیستم. میگویم زمانی ما میتوانیم یک طرز برخورد مفید و مؤثر با مسائل نابرابری داشته باشیم و راه حل آن را بیابیم که واقعیت آنچرا که هست بشناسیم. ولی اگر بخواهیم از طریق یک ایده، یک استنتاج و یک رؤیا و پندار با واقعیت برخورد کنیم، هرگز آن را نخواهیم شناخت. مشاهده توأم با پیش داوری اصولا مشاهده نیست. واقعیت این است که در تمام ابعاد زندگی و در ذهنیت آدمیان نابرابری وجود دارد و ما هر کاری بکنیم این واقعیت را نمی توانیم تغییر بدهیم. مرد: حال آیا ممکن است طوری با واقعیت نابرابری برخورد کنیم که منجر به خصومت و جدایی بیشتر نگردد؟ کشنمارتی: انقلاب ها معمولا انسان را به خدمت یک هدف گرفتند. هدف مهم بوده است، نه انسان. مذاهب لااقل لفظاً معتقدند که انسان مهم است، ولی بعضی از آنها هم عملا انسان را وسیله بنای یک نظام عقیدتی و ایدئولوژیک قرار دادند. انسان را وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف و منظور قرار دادن ضرورتاً احساس برتر بودن و زیر دست بودن را به وجود می آورد. این احساس را به وجود می آورد که یکی می داند و دیگری نمی داند. این جدایی به معنای عدم برابری روانی است و عامل تجزیه شدن جامعه است. در حال حاضر ما تنها رابطه مبتنی بر وسیله قرار دادن و بهره کشی را می شناسیم. جامعه فرد را وسیله بهره‌کشی قرار می‌دهد، همان گونه که افراد به نفع خود در زمینه‌های مختلف یکدیگر را وسیله قرار می‌دهند. و وسیله قرار دادن یک علت اساسی جدایی انسان‌ها و قرار گرفتن آنها در مقابل یکدیگر است. بهره‌کشی از یکدیگر زمانی از بین می‌رود که ایده و نظریه عامل حاکم بر روابط انسان‌ها نباشد. ایده و نظریه منجر به استثمار می شود و استثمار خصومت و دشمنی به بار می آورد. مرد: وقتی ایده نباشد چه عاملی به جای آن رابطه انسانها را تعیین می کند؟ کشنمورتی: عشق. عشق تنها عاملی است که می تواند یک تحول اساسی را به وجود آورد. عشق تنها تحول راستین است، ولی عشق یک ایده و نظریه نیست. وقتی فکر نیست عشق خود به خود هست. عشق وسیله تبلیغ و پروپاگاندا نیست. چیزی نیست که بتوان آن را پرورش داد. وقتی ایدئولوژی ها به عنوان مبنای حساب شده و برنامه ریزی شده اقدام و عمل و دیگر عوامل جدا کننده انسان از انسان از بین رفت، عشق می تواند باشد. و عشق تنها تحول خلاق، بارور و مستمر است. مرد: ولی عشق نمیتواند ماشین را هدایت و اداره کند. میتواند؟ قسمت ششم، ملامت و بی‌حوصلگی. باران بند آمده است. جاده‌ها تمیزند و گرد و غبار درختان شسته شده است. زمین نیروی تازه گرفته است. قورباغه‌ها در آبگیر صدای خود را بلند کردند. قورباغه‌های بزرگند و گلویشان از فرط لذت متورم شده است. علف‌ها از قطره‌های نازک آبی که رویشان نشسته است می‌درخشند. بعد از باران سنگین زمین صفا و پاکیزگی یافته است. گوسفندان خیس آبند، ولی در تمام طول باران در هیچ جا پناه نگرفتند. و اکنون رضایتمندانه می چرند. پسر بچه ها در جوی باریکی که از باران کنار جاده ایجاد شده است، مشغول بازی اند، برهنه اند و تماشای بدن براق و چشمان درخشانشان لذت بخش است. و چقدر خوشحالند، جز همین لحظه شادمانه هیچ چیز دیگری برایشان مطرح نیست. وقتی من چیزی با آنها گفتم، از خوشحالی لبخند زدند، گرچه یک کلمه از آن را نفهمیدند. خورشید برمی آمد و سایه ها ستبر بودند. چقدر لازم است که ذهن خود را از هر اندیشه پاک کنیم. همیشه خالی باشد. نه اینکه وادار به خالی شدن گردد، بلکه به طور طبیعی خالی باشد. به همه افکار، به تمام خاطرات دیروز و به لحظه‌ای که همکنون می‌رسد، بمیرد. ذهنی که به گذشته می‌میرد، چه ساده و شکوهمند است. و ذهنی که گذشته را در خود می‌کشد و استمرار می‌دهد، یک ذهن سخت و منقبض است. زیرا در استمرار میل بودن و نبودن نهفته است. تلاش برای بودن و نبودن حاصل تمایل است و تمایل هنگامی خاموش می‌گردد که میل حاصل کردن مفقود است. چقدر ساده و شکوهمند است که انسان فقط زندگی کند، ولی این زیستن به معنای تعجل نیست. چه شادمانی نهفته است در نخواستن، در عدم تمایل به چیزی شدن، در همینجا بودن و به جایی نرفتن. تنها در زمانی که ذهن خود را از فکر پاک کند سکوت خلاق و بارور وجود دارد. ولی تا زمانی که ذهن در تلاش و تکاپو برای رسیدن به جایی است، چنین سکوتی وجود ندارد. زیرا ذهنی که به رسیدن می‌اندیشد در بند موفقیت است و میل موفقیت همیشه موجود است، خواه انسان در آغاز راه موفقیت باشد یا در پایان آن. اگر ذهن در تلاش است تا قالب خود را از اندیشه شدن ببافد، خلوص و پاکی برای آن نیست. زن می گفت همیشه به طریقی در حال فعالیت و تلاش بوده است، یا مشغول رسیدگی به بچه هایش بوده، یا در امور اجتماعی فعال بوده، یا در زمینه ورزش. ولی در پشت همه فعالیت ها و مشغولیت ها همیشه احساس ملامت و بی‌حوصلگی وجود داشته است که بر او فشار شدیدی وارد می کرده، فشاری پایدار. همیشه از زندگی یک نواخت، از لذت‌های آن، از رنج‌های آن، از تعارفات و چاپلوسی‌های مردم و از همه چیز احساس دلزدگی و ملامت می‌کرد. تا آنجا که به یاد دارد، این ملامت و دلزدگی مثل یک ابر تیره در آسمان زندگیش معلق بوده. سعی کرده از آن فرار کند، ولی هر علاقه و مشغولیت جدید نیز به زودی تبدیل به دلزدگی و ملامت مهلک و کسالت کننده می شده است. کتاب های زیادی مطالعه کرده، مسائل معمولی خانوادگی داشته، ولی در هر شرایطی این ملالت کشنده همراه او بوده است. و این خستگی و ملالت یک موضوع فیزیکی و جسمی نبوده، زیرا از سلامت کامل جسمی برخوردار است. کریشنامورتی: فکر میکنید چرا خسته و کسل میشوید؟ آیا ممکن است نتیجه سرخوردگی و ناکامی در ارضای یک تمایل اساسی و مهم باشد؟ زن: نه مشخصاً. گاهی با موانع جزئی مواجه بودم، ولی آنها هرگز برایم دردسر و آشفتگی ایجاد نکردند. ولی اگر کرده اند، با آنها یک برخورد منطقی داشتم و در آنها گیر نیفتادم. فکر نمی کنم مشکل من ناکامی و سرخوردگی باشه، زیرا همیشه هرچه خواستم به دست آوردم. خواسته هایم ایدئالیستیک نبوده، توقعاتم همیشه معقول بوده. ولی به هر حال این احساس ملامت و دلزدگی در هر رابطه‌ای وجود داشته. در رابطه با فامیل، در کارم و در هر جریانی وجود داشته است. کریشنامورتی: منظورتان از دلزدگی و ملامت چیست؟ آیا چیزی است در مایه‌های عدم رضایت؟ آیا مسئله‌ای نیست که هیچ چیز تا به حال به شما احساس رضایت کامل نداده است؟ زن: نه، این نیست. نارضایتی من مثل همه آدم‌های معمولی است و چون یک نارضایتی اجتناب ناپذیر است، توانستم با آن کنار بیایم. کریشنامورتی، به چه چیز علاقه دارید؟ آیا در زندگیتان چیزی هست که به آن عمیقاً علاقه داشته باشید؟ زن، چیز خاصی نیست که به آن علاقه شدید داشته باشم. اگر به چیزی عمیقاً علاقه داشتم، این ملامت و دلزدگی وجود نداشت. من طبیعتاً آدمی مشتاق هستم. از این مطمئن باشید. اگر چیزی جلب علاقه‌ام را می‌کرد، به سادگی آن را از دست نمی‌دادم. نمی‌گذاشتم علاقه‌ام زایل شود. علاقه‌های گهگاهی داشتم، ولی همه چیز عاقبت به تیرگی و ملامت انجامیده است. کریشنامورتی، منظورتان از علاقه‌مندی چیست؟ چرا همیشه بین شوق و علاقه و ملامت و دلزدگی در تغییر و نوسان بوده اید؟ کلمه علاقه چه مفهومی دارد؟ شما به چیزی علاقه دارید که محظوظتان می کند، راضی و خوشنودتان می کند. آیا علاقه ارتباط با جریان حاصل کردن و به دست آوردن ندارد؟ شما اگر نخواهید از چیزی بهره‌ای حاصل کنید، به آن علاقه‌مند نمی‌شوید. می‌شوید؟ علاقه تا زمانی وجود دارد که میل حاصل کردن وجود دارد. حاصل کردن یعنی علاقه. شما سعی کرده اید از هر چیز که در تماس و رابطه با آن قرار می‌گیرید، خوشنودی و رضایت حاصل کنید. و بعد از اینکه از آن چیز کاملا استفاده کردید، از آن خسته و بیزار می شوید. هر نوع حصول شکلی از خستگی، ملالت و بیزاری است. ما می خواهیم که اسباب بازی های من متنوع باشند و تغییر کنند. همین که نسبت به یکی از آنها علاقه خود را از دست می دهیم، به دیگری پناه می بریم. و همیشه یک اسباب بازی جدید هست که به آن روی می آوریم. ما به چیزها روی می آوریم زیرا همیشه از آنها چیزی حاصل می کنیم. در چیزی حاصل کردن لذت وجود دارد. در دانش، در شهرت، در قدرت، در شایستگی و کفایت، در فامیل و در همه چیز احساس حصول و لذت وجود دارد. وقتی از یک آیین و سیستم، از یک منجی، و از یک مرشد چیز دیگری برای حاصل کردن باقی نمی ماند، علاقه خود را نسبت به آن از دست می دهیم و به دیگری روی می آوریم. بسیاری اشخاص هستند که خود را در یک تشکیلات خواب می کنند و هرگز بیدار نمی شوند. آنهایی هم که بیدار می شوند، با پیوستن به تشکیلات دیگر دوباره خود را خواب می کنند. و این تلاش و حرکت برای حاصل کردن و به دست آوردن چیزی است که میل به پیشرفت یا گسترش یا بست فکر نامیده می شود. زن، آیا علاقه همیشه توأم با میل حصول است؟ کریشنامورتی، آیا شما واقعاً به چیزی علاقه دارید که هیچ چیز به شما نمی دهد؟ خواه آن چیز یک بازی باشد، یک ورزش باشد، یک کتاب باشد یا یک شخص. اگر نقاشی کردن چیزی به شما ندهد، از آن صرف نظر می کنید، از آن دست می کشید. اگر شخصی به طریقی در شما احساس شور و هیجان یا حتی آشفتگی ایجاد نکند، اگر رابطه خاصی در شما احساس لذت یا حتی رنج و اندوه ایجاد نکند، علاقه خود را نسبت به آن از دست می دهید و احساس خستگی و بیزاری از آن پیدا می کنید. آیا به این موضوع توجه نکرده اید؟ زن، چرا؟ ولی تا به حال من هرگز موضوع را از این بُعد و به این صورت نگاه نکرده بودم. کریشنامورتی، شما اگر چیزی نمی خواستید به اینجا نمی آمدید. شما می خواهید از کسالت و ملالت رها بشوید. و چون من رهایی را نمی توانم به شما بدهم، دوباره خسته و ملول می گردید. ولی اگر بتوانیم با کمک یکدیگر نسبت به جریان و مکانیسم حصول، علاقه و ملالت شناخت پیدا کنیم، شاید رهایی تحقق پیدا کند. آزادی و رهایی حاصل کردنی نیست. اگر شما آن را حاصل کنید، از آن نیز به زودی خسته و بیزار می شوید. آیا میل حصول ذهن را سنگین و کرخت و تیره نمی کند؟ میل حصول خواه در شکل مثبت باشد یا منفی، بار و تحمیلی است بر ذهن. به محض اینکه چیزی را حاصل کردید، علاقه تا نسبت به آن سلب می شود. شما نسبت به تملک بسیار حساسید، نسبت به آن علاقه مندید، ولی واقعیت تملک خستگی و بیزاری می آورد. شما ممکن است در تلاش تملک بیشتر باشید، ولی جستجوی بیشتر فقط حرکتی است به سوی ملالت و بیزاری. شما انواع مختلف حصول را می آزمایید تا زمانی که هنوز حاصل نکرده اید و در تلاش و کوشش هستید، علاقه وجود دارد، ولی برای حصول بالاخره پایانی هست، بنابراین احساس ملامت و بیزاری نیز همیشه هست. آیا این چیزی نیست که در مورد شما اتفاق افتاده است؟ زن: گمان می کنم چرا، ولی من هنوز مقصود را کاملا در نیافتم. کریشنامورتی: تملک ذهن را اسیر و خسته و بیزار می کند. حصول خواه در شکل دانش باشد، ثروت باشد یا فضیلت باشد، منجر به کرختی و عدم حساسیت و هوشیاری ذهن می شود. طبیعت ذهن حاصل کردن و جذب کردن است، اینطور نیست؟ به عبارت دیگر، ذهن خود را در جهت حاصل کردن برنامه ریزی و قالب گیری کرده است و نفس فعالیت ذهن برای حصول زمینه آن را مستعد ملالت و بیزاری می کند. علاقه و کنجکاوی آغاز و شروع حصول است، جریانی که خیلی زود به بیزاری و ملالت می انجامد و میل رهایی از این ملالت خود شکل دیگری است از میل تملک و حصول. بنابراین ذهن مدام بین علاقه و بیزاری و بیزاری و علاقه در نوسان است. آنقدر بین این دو حرکت می کند تا به کلی سیر و خسته و بیرمق می شود. و این حرکت موجی بین علاقه و بیزاری چیزی است که زندگی نامیده می شود. زن: ولی انسان چگونه میتواند از مسئله حصول آزاد گردد بی آنکه در دام حاصل کردن دیگری افتد؟ کریشنامورتی: به این طریق که فقط بگذارید حقیقت جریان حصول در تمامیت آن تجربه شود، بی آنکه در جهت عدم حصول و دور شدن از آن تلاشی صورت گیرد. میل به حاصل نکردن خود شکل دیگری از حاصل کردن است که نتیجه آن باز هم بیزاری و ملالت است. می دانید مشکل چیست؟ مشکل این است که در زمینه شناخت ما معمولا در سطح فهم معنای الفاظ می مانیم. شناخت من از موضوعات یک شناخت سطحی و ذهنی است. حال آنکه شناخت به معنای واقعی، یعنی درک تجربی قضایا، یعنی درک این حقیقت که فعلاً موضوع ناسواب است. تجربه درونی ناسواب به عنوان ناسواب کافی است. حقیقت را در چیزی که غیر حقیقت است دیدن آغاز خردمندی است. مشکل ذهن عدم آرامش آن است، زیرا ذهن همیشه آشفته و نگران است، همیشه در جستجوی چیزی است، در تلاش حصول یا اعراض است. ذهن ما هرگز آرام نیست، بلکه بلا انقطاع در حرکت است. گذشته بر حال سایه می افکند، خود را به حال منعکس می کند و همین سایه و انعکاس است که آینده را نیز می سازد. حرکت ذهن همیشه در زمان است. به ندرت یک وقفه و فاصله بین فکرها پیش می آید. فکرها بدون درنگ یکی بعد از دیگری می آیند. ذهن مدام خود را تیز می کند و از این طریق خود را خسته و فرسوده می کند. اگر مدادی را مدام بتراشید، به زودی چیزی از آن باقی نمی ماند. ذهن هم مدام خود را در حال فعالیت و تلاش نگه می دارد و نتیجتا خیلی زود فرسوده و بیرمق می شود. ذهن همیشه از اینکه پایان یابد و در فراغت باشد همیشه هراس دارد، ولی زیستن به معنای واقعی تمام کردن و آغاز کردن هر روز است. مرگ بر تمام تملکات، خاطره ها، تجربه ها و گذشته ها است. اگر تجربه های گذشته را با خیش بکشانیم، چگونه زیستن را توانیم؟ تجربه یعنی دانستگی و خاطره. و آیا کسی که با خاطره زندگی می کند، می تواند در حال و کیفیت تجربه کردن هماکنون زندگی باشد؟ آیا در تجربه کردن خاطره به عنوان عامل تجربه یا تجربه گر وجود ندارد؟ خلوص و پاک کردن ذهن یعنی زیستن، یعنی خلاقیت و شکوفایی. زیبایی در تجربه کردن است، نه در تجربه. زیرا تجربه همیشه مربوط به گذشته است، ریشه در گذشته دارد. و کسی که در گذشته زندگی می کند، در حال تجربه کردن نیست، در کیفیت زیستن نیست. پاک کردن ذهن یعنی آرامش قلب. بخش هفتم، انضباط. از ترافیک سنگین گذشتیم و به زودی از جاده اصلی وارد یک کوچه شدیم. ماشین را ترک کردیم و به راهی افتادیم که از نخلستان‌ها می‌گذشت و کنار آن یک مزرعه برنج سبز در حال رسیدن قرار داشت. چه زیبا و دلکش بود آن مزرعه طویل و پرپیچ و خم که به وسیله درختان بلند نخل احاطه شده بود. غروب خنکی بود و نسیم درختان پر از شاخ و برگ را به جنبشی ملایم درآورده بود. بعد از عبور از یک پیچ به طور غیر منتظره‌ای دریاچه‌ای نمودار گردید. دریاچه‌ای طویل، کم عرض و عمیق بود. دو طرف آن درختان نخل قرار داشتند و چنان به هم نزدیک بودند که عبور از لابلای آنها تقریبا ممکن نبود. نسیم با آب بازی می کرد و در طول ساحل آب زمزمه می کرد. چند پسر بچه عریان و عاری از شرم آزادانه بازی می کردند. بدنشان برق می زد و زیبا و خوش فرم بود. تا وسط دریاچه شنا می کردند، بر می گشتند و از نو شروع می کردند. جاده از پشت دهکده‌ای می گذشت. در راه برگشت ماه تمام سایه هایی تیره ایجاد کرده بود. بچه ها رفته بودند. روشنی ماه روی آب بود و درختان نخل در تاریکی مثل ستون های سفید به نظر می رسیدند. مرد از فاصله طولانی آمد و مشتاق بود بداند که چگونه میتوان ذهن را مطیع و رام کرد. میگفت از روی خودخواستگی پشت پا به دنیا زده و حالا در کمال سادگی با بعضی از بستگان خود زندگی میکند و همه وقت خود را صرف تسلط بر ذهن میکند. چند سالی به تمرین خود منضبط سازی گذرانده، ولی ذهنش هنوز به کنترل وی در نیامده است. هر آن آماده پرسه‌زنی است، مثل حیوانی که به یک ریسمان بسته است و میل فرار دارد. خودش را ریاضت قضایی داده، ولی چندان کمکی به هدف او نکرده. نوع غذاهایش را عوض کرده و این تا حدودی مؤثر بوده، اما هنوز آن آرامش مطلوب را به دست نیاورده. ذهنش مدام تصاویری در خود می سازد، صحنه‌های گذشته را در خود مجسم می کند، احساس و حوادث گذشته را نشخوار می کند، یا در این اندیشه است که چگونه فردا به آرامش برسد. ولی فردا هرگز نیامده و همه جریانات برایش به صورت یک بختک در آمده است. در مواردی نادر ذهنش آرام بوده ولی آن آرامش هم به زودی تبدیل به یک خاطره شده است. به صورت یک تجربه گذشته در آمده است. تا اینجا همه حرفای مرد بود. کریشنامورتی: چیزی که قرار است به وسیله تسلط و غلبه از بین برود، بارها و بارها باید مورد سلطه و تسخیر قرار بگیرد. سرکوبی شکلی از غلبه و تسلط است، همان گونه که جایگزینی یا تسعید چنین است. میل تسلط و غلبه منجر به ایجاد تضاد می‌گردد. شما چرا می‌خواهید بر ذهن غلبه پیدا کنید؟ چرا می‌خواهید آن را آرام کنید؟ مرد: من همیشه علاقه به موضوعات مذهبی داشتم. مذاهب مختلف را مطالعه و بررسی کردم و همه آنها میگویند برای شناخت خدا ذهن باید ساکت و آرام باشد. از وقتی به یاد دارم همیشه میخواستم خدا را بشناسم، زیبایی گسترده در جهان را بشناسم، زیبایی این مزرعه برنج و آن دهکده کثیف را بشناسم. شغلی با آینده خوب داشتم، خارج رفته بودم و از این گونه چیزها. ولی یک روز صبح تصمیم گرفتم هیچ کاری نکنم جز جستجوی آرامش. یک روز ضمن یکی از سخنرانی‌های شما شنیدم که مطالبی درباره آرامش گفتید. این است که آمدم اینجا. کریشنامورتی: برای یافتن خدا شما سعی می‌کنید ذهنتان را مقهور خیش سازید. ولی آیا آرامش ذهن راهی است به سوی خدا؟ با این روش در حقیقت شما می‌خواهید طریق رسیدن به خدا را خریداری کنید. آیا شما می‌توانید جاودانه را از طریق خرید، از طریق اعراض یا از طریق ریاضت تجربه کنید؟ ما فکر می‌کنیم اگر تمرینات خاصی را انجام دهیم، اگر تمرین فضیلت کنیم، اگر پاکی را جستجو کنیم یا اگر پشت پا به دنیا بزنیم، می توانیم آن نامتنافی سنجش ناپذیر را به حیطه سنجش و قیاس درآوریم. پس این نوعی معامله است، نیست؟ فضیلت شما وسیله ایست برای رسیدن به یک هدف، و فضیلتی که هدف داشته باشد، فضیلت به معنای واقعی نیست. چنین فضیلتی ماهیت سکه‌ای را دارد که شما در ازای حصول چیزی آن را پرداخت می‌کنید. مرد: ولی دیسیپلین برای مهار ذهن لازم است. در غیر این صورت آرامش وجود نخواهد داشت. خودم به حد کافی تمرین دیسیپلین نکردم و این تقصیر خود من است، نه تقصیر دیسیپلین. کریشنامورتی: دیسیپلین وسیله ایست برای یک منظور و هدف، ولی هدف ناشناخته است. حقیقت ناشناخته است و نمیتواند به حیطه شناخت درآید. چیزی که در حیطه شناخت است، حقیقت نیست. اگر شما سنجش ناپذیر را به سنجش درآورید، آن دیگر سنجش ناپذیر نیست. ابزار قیاس و سنجش ما کلمه است و کلمه خود حقیقت یا واقعیت نیست. دیسیپلین ابزار و وسیله است، ولی وسیله و هدف دو چیز متفاوت نیست. وسیله هدف است. هدفی جدا از وسیله وجود ندارد. خشونت به عنوان وسیله تحقق صلح فقط استمرار بخشیدن به خشونت است و وسیله مهمترین چیز است که مطرح است، نه هدف. هدف را وسیله تعیین می‌کند. هدف یک چیز جدا نیست، یک طرف وسیله نیست و طرف دیگر هدف. مرد: من گوش خواهم داد و سعی می‌کنم چیزهایی را که می‌گویید درک کنم. هر وقت درک نکردم تذکر خواهم داد. کریشنامورتی: شما دیسیپلین و کنترل را به عنوان وسیله حصول آرامش و فراغت به کار میبرید، نه؟ در دیسیپلین انطباق با یک الگو نهفته است. شما خود را کنترل میکنید برای اینکه چنین یا چنان باشید. آیا نفس دیسیپلین ماهیت تنش و خشم ندارد؟ دیسیپلین کردن خود ممکن است به شما لذت بدهد، ولی آیا خود لذت شکلی از مقاومت و تقابل نیست؟ و آیا تقابل منجر به تضاد نمی گردد؟ آیا تمرین دیسیپلین ایجاد نوعی حالت مقاومت و دفاع نیست؟ و هر چیز که مورد دفاع قرار بگیرد، همیشه مورد حمله نیز واقع می شود. آیا در دیسیپلین، سرکوبی آنچه هست با هدف دستیابی به یک نتیجه مطلوب مستتر نیست؟ سرکوبی، جایگزینی و تسعید فقط به تشدید تلاش و کوشش کمک می کند و تضاد بیشتر به بار می آورد. شما ممکن است موفق به سرکوب کردن یک بیماری بشوید، ولی بیماری تا زمانی که ریشه‌کن نشده است ادامه دارد و خود را به شکل‌های مختلف متجلی می گرداند. دیسیپلین عبارت از سرکوبی است، عبارت است از پنهان کردن آنچه هست. دیسیپلین شکلی از خشونت است. در این صورت چنان است که می‌خواهیم با یک وسیله غلط به یک هدف و نتیجه صحیح برسیم. از طریق دفاع و مقاومت چگونه می‌توان به رهایی یا به حقیقت دست یافت؟ رهایی در آغاز کار است، نه در پایان. هدف در اولین قدم نهفته است، زیرا وسیله عین هدف است. اولین قدم باید در رهایی و عین رهایی باشد، نه آخرین قدم. در دیسیپلین فشار و اجبار نهفته است. اجبار ممکن است صریح باشد یا مزمر، ممکن است برونی باشد یا درونی. به هر حال آنجا که اجبار هست، ترس هست. در این صورت ما داریم ترس و اجبار را وسیله تحقق یک هدف، مثلا هدف تحقق عشق، قرار می دهیم. ولی آیا از طریق ترس می توان به عشق رسید؟ عشق زمانی وجود دارد که ترس به هیچ شکلی وجود ندارد. مرد: ولی بدون نوعی اجبار، بدون نوعی انطباق، ذهن چگونه میتواند اصولاً عمل کند؟ کریشنامورتی: نفس فعالیت ذهن مانع شناخت خود ذهن است. توجه نکرده اید که شناخت و آگاهی زمانی وجود دارد که ذهن در شکل اندیشه عمل نمی کند و حرکتی ندارد. شناخت زمانی تحقق می‌یابد که جریان تفکر پایان یافته است. شناخت در فاصله بین دو اندیشه تحقق می‌یابد. شما می‌گویید که ذهنتان باید آرام باشد، ولی در عین حال دلتان می‌خواهد عمل کند. کار صحیح علاقه به دیسیپلین، سرکوبی و مقاومت نیست. همه توجه ما باید معطوف به جریانات فکر و پایان دادن به خود فکر باشد. شما وقتی میگویید ذهنتان مدام در حال ولگردی و پرسه‌زنی است، منظورتان چیست؟ به طور ساده منظورتان این است که فکر بلا انقطاع از یک وسیله جذاب و اغوا کننده به دیگری میرود. از یک ارتباط و بستگی به ارتباط و بستگی دیگر می رود و مدام در حال آشفتگی و هیجان است. حال آیا ممکن است که فکر پایان یابد؟ مرد: این دقیقاً مسئله من است. من می خواهم فکرم پایان یابد. من حالا عوض بودن دیسیپلین را کاملا درک می کنم. واقعا باطل بوده. آن را می بینم و دیگر نمی خواهم این راه را دنبال کنم. ولی چگونه می توانم فکر را پایان دهم؟ کریشنامورتی، بدون پیش‌داوری گوش کنید. استنتاجات خود یا دیگری را در گوش کردن دخالت ندهید. گوش کنید برای درک کردن، نه برای رد یا قبول. میپرسید چگونه میتوان فکر را پایان دهید؟ حال بگویید آیا شما، یعنی فکر کننده، پدیده جدا از فکرهایتان است؟ آیا شما متفاوت با فکرهایتان هستید؟ آیا شما فکرهای خودتان نیستید؟ فکر ممکن است فکر کننده را در سطحی ظاهراً متعالی قرار بدهد و نام و عنوانی هم به آن بچسباند، جدا از خودش، یعنی جدا از فکر. ولی به هر حال فکر کننده هنوز در حیطه جریانات فکری است. اینطور نیست؟ فقط فکر وجود دارد و فکر کننده را خلق می کند. فکر کننده را به عنوان یک پدیده ثابت، پایدار و جدا از فکر شکل می دهد. زیرا وقتی فکر می بیند که خودش ناپایدار است و مدام در حال تغییرات پی در پی است، فکر کننده را به عنوان پدیده پایدار، جدا و متفاوت با خودش به وجود می آورد. آنگاه فکر کننده روی فکر عمل می کند. مثلا می گویید من باید فکر را پایان بدهم. آن را متوقف کنم. ولی تنها جریان فکر کردن وجود دارد. فکر کنندهی جدا از فکر وجود ندارد. تجربه این حقیقت بسیار ضروری و حیاتی است. نه تکرار یک مقدار جملات و عبارات. تنها اندیشه ها و فکرهایی وجود دارد، نه فکر کننده که فکرها را می اندیشد. مرد، فکر از آغاز چگونه در ذهن می جوشد؟ کریشنامورتی، از طریق ادراک، مشاهده، تماس، سنسیشن، تمایل و همگونی به این صورت که من می خواهم، من نمیخواهم و نظیر آن. شما وقتی چیزی را میخواهید خود را با آن همگون کرده اید. نخواستن هم شکل منفی همگونی است. این یک موضوع کاملا ساده است، نیست؟ مسئله ما این است که فکر چگونه میتواند پایان یابد؟ چگونه میتواند در کار نباشد؟ هر نوع فشار و اجبار آگاهانه یا ناآگاهانه مطلقاً بیهوده است، زیرا در آن وجود یک کنترل کننده مطرح است و لازم می آید. کنترل کننده‌ای که انضباط می دهد. حال وقتی خوب نگاه می کنیم، می بینیم چنین پدیده‌ای وجود واقعی ندارد. دیسیپلین یا انضباط دادن جریانی است که در آن نکوهش و محکوم کردن، مقایسه یا توجیه نهفته است. وقتی این حقیقت به روشنی دیده شود که پدیده‌ای جداگانه به عنوان فکر کننده وجود ندارد، پدیده‌ای که انضباط بدهد، انسان متوجه می شود که تنها فکر در کار است. تنها جریان فکر کردن وجود دارد و فکر واکنش یا انعکاس حافظه و خاطره است، واکنش تجربه است، پاسخ و واکنشی است که از گذشته نشأت می‌گیرد. این حقیقت هم باید عمیقاً درک بشود، نه اینکه در حد فهم لفظی باقی بماند. این چیزی است که باید تجربه بشود. در این تجربه تنها نگاه و مشاهده پاسیو وجود دارد. نگاهی که در آن فکر کننده مفقود است و فقط آگاهی هست. در این آگاهی فکر به کلی در غیبت است. ذهن محصول مجموعه تجربه ها و خود اشعاری است و بنابراین همیشه مربوط به گذشته است. ذهن تنها زمانی آرام و غیر فعال است که گذشته خود را به حال تحمیل نکند. از فرافکنی خود باز ایستد. ذهن تنها هنگامی خالی است که فکر نیست و فکر نمیتواند پایان یابد و نباشد، مگر از طریق مشاهده پاسیوی یک به یک فکرها. در این آگاهی مشاهده کننده و بنابراین سانسور کننده‌ای در کار نیست و هنگامی که سانسور در کار نیست، تنها تجربه کردن وجود دارد و در تجربه کردن نه تجربه کننده وجود دارد نه تجربه شونده. تجربه شونده فکر است، فکری که فکر کننده را به وجود می آورد. تنها هنگامی که ذهن در کیفیت تجربه کردن است، آرامش وجود دارد و این آرامش ساختگی نیست، زورکی نیست، چیزی نیست که سر هم شده باشد و تنها در این آرامش است که حقیقت میتواند متجلی گردد. حقیقت مبری از زمان است. حقیقت نامتناهی، قیاس ناپذیر و سنجش ناپذیر است. بخش هشتم، تضاد، آزادی، رابطه. مرد گفت: تضاد بین تز و آنتی تز امری است ضروری و اجتناب ناپذیر. تضاد و آنتی تز سنتز را به وجود می آورد و این سنتز به نوبه خود تز بعدی را می زاید با آنتی تز متناسب با آن، و این جریان به طور وقف ناپذیری در کار است. تضاد را پایانی نیست و تنها از طریق تضاد است که هر گونه رشد و پیشرفت میتواند وجود داشته باشد. کریشنامورتی: آیا تضاد کمک به درک و فهم مسائل ما میکند؟ آیا به رشد و پیشرفت میانجامد؟ ممکن است موجب پیشرفت های متوسط و سطحی بشود، ولی آیا تضاد ماهیتاً و طبیعتاً عامل تجزیه شدگی نیست؟ شما چرا اصرار می‌ورزید به اینکه تضاد یک امر ضروری است؟ مرد: همه ما می‌دانیم که تضاد در تمام ابعاد و سطوح زندگی و هستی وجود دارد. در این صورت چرا آن را انکار کنیم یا چشممان را بر آن ببندیم؟ کریشنامورتی: ما چشممان را بر نزاع و ستیز بیوقفه‌ای که درون انسان‌ها و در رابطه آنها با یکدیگر وجود دارد نمی‌بندیم. ولی ممکن است بپرسیم شما چه اصراری دارید به اینکه آن را امری لازم بدانید؟ مرد: تضاد را نمی‌توان منکر شد. جزئی از ساختار وجود آدمی است و ما آن را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف به کار می‌بریم. هدف است که محیط مناسب را برای فرد به وجود می آورد. ما در جهت تحقق یک هدف کار می کنیم و از هر وسیله‌ای برای تحقق آن استفاده می کنیم. بلند همتی، جاه طلبی و هدف داشتن راه و رسم آدمی است و می تواند علیه انسان یا به نفع او مورد استفاده قرار گیرد. از طریق تضاد ما به سوی چیزهای بزرگتر و والاتر حرکت میکنیم. کریشنامورتی: منظور شما از تضاد چیست؟ تضاد بین چه چیز؟ مرد: بین چیزی که بوده است و آنچه خواهد بود. کریشنامورتی: آنچه خواهد بود یا باید باشد واکنش و انعکاس چیزی است که بوده و هست. مفهومی که ما از تضاد داریم، ستیز و مبارزه بین دو ایده متناقض و مخالف است. ولی آیا تناقض و تقابل به هر شکل که باشد ممکن است موجب درک و شناخت گردد؟ چه وقت یک مسئله درک و شناخته می شود؟ مرد: تضاد طبقاتی وجود دارد. تضاد ملی‌گرایی وجود دارد. تضاد ایدئولوژیک وجود دارد. تضاد عبارت است از تناقض و مخالفت. عبارت است از مبارزه و مقاومت. به خاطر جهل انسان‌ها نسبت به واقعیت‌های اساسی حاکم بر جریان تاریخ، تناقض، تقابل و ضدیت موجب رشد و پیشرفت می‌گردد و تمام این جریان یعنی زندگی. کریشنامورتی: ما می‌دانیم که در ابعاد و سطوح مختلف زندگی تضاد وجود دارد و انکار آن احمقانه است. ولی آیا این تضاد لازم است؟ ما انسان‌ها تا به حال فرض را بر این قرار داده ایم که لازم است و آن را با استدلال‌های زیرکانه توجیه کرده ایم. مفهوم و مقصود تضاد در طبیعت ممکن است کاملاً متفاوت با تضاد مورد نظر ما باشد. تضاد به معنایی که ما از آن در نظر داریم ممکن است بین حیوانات وجود نداشته باشد. ولی برای ما انسان‌ها تضاد به صورت یک فاکتور و عامل فوق‌العاده مهم در آمده است. چرا تضاد در زندگی ما این همه اهمیت پیدا کرده است؟ رقابت و مبارزه، جاه طلبی، تلاش برای بودن یا نبودن، میل حصول و غیره جزی از تضاد است. چرا ما باید تضاد را به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی بپذیریم؟ مفهوم حرف من این نیست که باید سستی و کاهلی را بپذیریم یا نسبت به رنج‌های آدمی بی‌تفاوت باشیم، ولی چرا ما باید تضادهای درونی و بیرونی را تحمل کنیم؟ آیا تضاد برای شناخت و حل یک مسئله لازم است؟ آیا نباید به جای رد یا قبول این موضوع را بررسی کنیم؟ آیا نباید بکوشیم تا به جای چسبیدن به استنباطات و عقاید شخصی خود حقیقت موضوع را کشف کنیم؟ مرد: چگونه بدون تضاد یک جامعه میتواند از شکلی به شکل دیگری تغییر یا پیشرفت کند؟ اغنیا هرگز حاضر نیستند داوطلبانه از ثروت خود چشم بپوشند. باید مجبورشان کرد. تضاد و ستیز با آنها نظام اجتماعی جدید و راه و روش جدیدی از زندگی را به ارمغان خواهد آورد. این نظام چیزی نیست که با صلح و مسالمت تحقق یابد. ما ممکن است نخواهیم خشونت بورزیم، ولی مجبوریم با واقعیت‌ها روبرو بشویم. کریشنامورتی: شما فرض را بر این قرار می‌دهید که شخص شما است که می‌داند جامعه جدید چگونه جامعه‌ای باید باشد و دیگری نمی‌داند. تنها شما هستید که این معرفت فوق‌العاده را دارید و حاضرید به هر طریق ممکن خود را از شر هر کس که سر راه شما قرار می‌گیرد خلاص کنید. با این روش که فکر می‌کنید ضرورت اساسی دارد، شما فقط به ایجاد تضاد، خصومت، مخالفت و نفرت کمک می‌کنید. چیزی که شما می‌دانید صرفاً شکلی از پیش‌داوری است، نوع دیگری از شرطیت است. بررسی‌های تاریخی شما یا رهبرانتان تعبیری است بر اساس زمینه روانی خاص خودتان، زمینه‌ای که نوع واکنش و تصمیم شما را تعیین می‌کند. و شما نام این واکنش شرطی را رهیافت و طرز برخوردی جدید می‌گذارید. یک ایدئولوژی جدید می‌گذارید. تمام پاسخ‌ها یا واکنش‌های فکر شرطی‌اند و انقلابی که مبتنی بر فکر یا ایده باشد فقط استمرار تغییر شکل یافته چیزی است که قبلاً بوده. شما اساساً رفرمیست هستید نه انقلابی. و اصلاح و رفرم یا انقلاب مبتنی بر ایده عوامل واپسگرایی جامعه هستند. شما گفتید تضاد بین تز و آنتیتز لازم است و سنتز ازداد سنتز را می‌زاید. مرد: تا تضاد بین جامعه فعلی و ضد آن از طریق فشار وقایع تاریخی و غیره سرانجام نظام اجتماعی جدیدی را مستقر می‌گرداند. کریشنامورتی: آیا ضد متفاوت با چیزی است که هست؟ ضد چگونه به وجود می‌آید؟ آیا انعکاس تغییر شکل یافته آنچه هست نمی‌باشد؟ آیا آنتیتز تمام عناصر تز را در خود ندارد؟ این دو متفاوت با یکدیگر نیستند. سنتز هم باز شکل تغییر یافته تز است. گرچه تزگاهی رنگی متفاوت به خود می‌گیرد، گرچه تحت شرایط و فشارهای خاص شکل متفاوت پیدا می‌کند، اصلاح می‌شود یا به ترکیب و قالبی دیگر در می‌آید. ولی تز همیشه تز است. تضاد و سنتز بین ازداد جریانی است مخرب و نابخردانه. انسان می تواند از طریق لفاظی و بحث‌های زیرکانه و هوشمندانه چیزی را اثبات یا نفی کند، ولی واقعیت‌های روشن را نمی توان عوض کرد. نظام فعلی اجتماع مفتنی بر آزمندی و میل حصول فردی است و ضد آن یعنی سنتز آن چیزی است که شما آن را جامعه جدید می‌نامید. در جامعه جدید شما آزمندی و میل اکتساب حکومت و هیئت حاکمه در مقابل آزمندی فرد و به جای آن قرار می‌گیرد. در جوامع فعلی دولت مهم است نه فرد. شما می‌گویید از آنتیتز سرانجام سنتزی به وجود می‌آید که در آن فرد مهم خواهد بود، ولی این یک آینده خیالی است، یک ایدئال است، بازتاب فکر است، و فکر همیشه پاسخ و واکنش حافظه است، واکنش شرطیت است، و این یک حلقه شیطانی یا دایره بسته ای است که راه گریزی در آن نیست. این تضاد، این نزاع و کشمکش در قفس فکر چیزی است که شما پیشرفت و ترقی می نامید. مرد: پس شما میگویید ما باید به همین صورت که هستیم باقی بمانیم، با همه استثمارگری ها و فساد ها و تباهی های جامعه موجود؟ کریشنامورتی: ابداً چنین چیزی نمیگویم. میگویم انقلاب شما انقلاب نیست، تنها تغییر قدرت هست از یک گروه به گروه دیگر، جایگزینی یک طبقه است با طبقه دیگر. انقلاب شما صرفاً یک ساختمان متفاوت است که از مصالح همین نظام موجود ساخته می شود. طرح و قالب زیرین آن قالبی است که همکنون موجود است. البته یک انقلاب بنیانی و ریشه‌ای هست، منتها انقلابی است که در آن تضاد نیست، که بر اساس فکر و باستاب‌ها، ایدئال‌ها، دگم‌های کوته نظرانه یا بلند پروازانه آن که همه ریشه در خود دارند نیست. ولی تا زمانی که ما موضوع را بر حسب تغییر این به آن نگاه می‌کنیم، بر حسب بیشتر و کمتر شدن نگاه می‌کنیم یا حصول هدف و نتیجه ای را در نظر داریم، تحقق چنان انقلاب بنیانی غیر ممکن است. مرد: تحقق انقلاب مورد نظر شما غیر ممکن است. آیا شما جدن آن را پیشنهاد میکنید؟ کریشنامورتی: این تنها انقلاب واقعی است. تنها تحول اساسی است. مرد: شما برای تحقق آن چه پیشنهاد میکنید؟ کریشنامورتی: باطل را به عنوان باطل دیدن، اشتباه را به عنوان اشتباه دیدن، حقیقت را در اشتباه دیدن، تنها طریق رهایی از همه آزمندی ها و تباهی ها و ناهنجاری ها است. مسلماً باید یک تحول اساسی در رابطه انسان با انسان صورت بگیرد و همه می دانیم که ادامه وضع فعلی جز اینکه به تشدید رنج ها و بدبختی های انسان کمک کند، نتیجه دیگری ندارد. ولی همه رفورمیست ها مانند به اصطلاح انقلابیون نظر به حصول نتیجه‌ای دارند، هدفی دارند که باید حاصل کنند، و هر دو فرد را، انسان را به عنوان ابزار و وسیله رسیدن به هدف خود نگاه می کنند. استفاده از انسان برای یک مقصود موضوع واقعی مورد توجه آنها است. نه تحقق هدف و نتیجه خاصی. شما نمی توانید وسیله را از هدف جدا کنید، زیرا اینها یک واحد و یک جریان جدایی ناپذیرند. وسیله هدف است، عین هدف است. شما نمی توانید از طریق جنگ طبقاتی به یک جامعه بی طبقه برسید. استفاده از یک وسیله غلط برای یک به اصطلاح هدف صحیح امری است به کلی عبث. از طریق جنگ یا آماده کردن خود برای جنگ نمی توان به صلح رسید. تمام ضدین خود ساخته اند، باستاب خود هستند. ایدئال یعنی چیزی که نیست، باستاب چیزی است که هست، و تضاد و سنتز به منظور حصول ایدئال یک تلاش و تقلای عبث و پنداری است. تلاشی است در حیطه قفس فکر. خلاصی و آزادی برای انسان از طریق این تضاد غیر ممکن است. بدون آزادی، شادمانی و خوشبختی وجود ندارد و آزادی یک ایدئال نیست. آزادی تنها وسیله آزادی است. تا زمانی که انسان در بعد روانی یا جسمی و فیزیکی و با نام فلان ایدئولوژی یا دولت مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌گیرد، اساس روابط اجتماعی بر خشونت خواهد بود. استفاده از انسان برای یک منظور و هدف، شیوه و تمهید سیاستمداران و کشیشان است و رابطه به معنای واقعی و انسانی را منتفی می‌نماید. مرد: مفهوم این حرفایتان چیست؟ کشنمارچین: هنگامی که ما یکدیگر را وسیله ارضاء تمایلات قرار می‌دهیم، آیا می‌توان گفت بین ما رابطه به معنای واقعی وجود دارد؟ وقتی شما از شخص دیگری به عنوان وسیله آرامش و تسلی روانی خودتان استفاده می‌کنید، با کیفیتی که از یک تکه مبل استفاده می‌کنید، آیا شما واقعاً در ارتباط با آن شخص هستید؟ شما ممکن است آن شخص را مال خودم بنامید و موضوع فقط در همین حد باشد، ولی با او در ارتباط به معنای واقعی نیستید، همان گونه که با مبل در ارتباط نیستید. ارتباط شما با مبل در همین حد است که مال من است. همینطور است هنگامی که شما یک فرد را وسیله تمتع جسمی یا روانی قرار می دهید. شما معمولاً او را مال خودم می نامید. نسبت به او احساس مالکیت دارید. ولی آیا تملک رابطه است؟ دولت فرد را مورد استفاده قرار می دهد و او را شهروند خود می نامد. ولی با فرد هیچ رابطه ای ندارد. بلکه او را فقط به عنوان یک ابزار به کار می گیرد. ابزار یک چیز مرده است و شما نمی توانید با چیزی که مرده است رابطه واقعی داشته باشید. وقتی ما انسان را برای یک مقصود و منظور مورد استفاده قرار می دهیم، هر قدر هم آن منظور شریفانه باشد، ما او را به عنوان ابزار و وسیله می خواهیم، به عنوان یک شیئی می خواهیم. ما نمی توانیم یک چیز زنده را مورد بهره کشی قرار دهیم. بنابراین خواهان چیزهای مرده ایم. نظام جامعه ما مبتنی بر استفاده از چیزهای مرده است. تمتع از دیگری او را تبدیل به ابزار مرده‌ای می کند برای ترضیه خود ما. رابطه به معنای واقعی فقط می تواند بین زنده ها باشد. بهره‌کشی یک جریان جدا کننده است که مغایر با همدلی و مرتبط بودن است. و این جریان جدا کننده است که منجر به تضاد، دشمنی و خصومت انسان با انسان می گردد. مرد: شما چرا اینقدر بر رابطه تکیه می کنید؟ کیشنامورتی: زندگی یعنی رابطه، بودن یعنی در ارتباط بودن، رابطه یعنی جامعه. ساختار فعلی جامعه ما که بر اساس استثمار و بهره‌کشی متقابل است، خشونت، خرابی و بدبختی به بار می آورد. و اگر دولت به اصطلاح انقلابی نتواند این بهره‌کشی را به شکلی ریشه‌کن نماید، فقط می تواند به تضاد بیشتر، آشفتگی بیشتر و خصومت بیشتر کمک کند. یا گیرم در سطوح و ابعادی متفاوت با آنچه هست. تا زمانی که ما از نظر روانی نیاز به یکدیگر داریم و برای رفع نیاز خیش یکدیگر را وسیله قرار می دهیم، هیچ رابطه‌ای نمی تواند وجود داشته باشد. رابطه یعنی دل به یکدیگر داشتن، یعنی آمیزش، یعنی شریک غم و شادی یکدیگر بودن. و چنین کیفیتی چگونه می تواند موجود باشد وقتی استثمار هست؟ در استثمار ترس مزمر نهفته است و ترس به طور اجتناب ناپذیری منجر به انواع بدبختی ها و فریب ها می گردد. تضاد جایی وجود دارد که میل استثمار حاکم است، نه در رابطه به معنای واقعی. تضاد، ضدیت و خصومت هنگامی بین ما وجود دارد که یکدیگر را وسیله حصول لذت یا هر چیز دیگر قرار می دهیم. مسلماً این تضاد نمیتواند حل گردد تا زمانی که ما از موضع تضاد عمل میکنیم و تا زمانی که ما آن را به عنوان وسیله تحقق یک ایدئال منعکس شده از خود به کار میبریم. هر نوع ایدئال و مدینه فاضله یک جریان خود انعکاسی یا خود فرافکنی است، یعنی ایدئال ها را خود متصور شده و اکنون انعکاس تصور خود را در بیرون جستجو می کند. درک این موضوع بسیار لازم است، زیرا بعد از این ادراک می دانیم که تضاد به هر شکل که باشد مخل رابطه، مخل شناخت و مخل تفاهم است. شناخت تنها زمانی وجود دارد که ذهن آرام است. هنگامی که ذهن گرفتار یک ایدئولوژی و یک عقیده است، یا هنگامی که در قالب تجربه ها و خاطرات گذشته خودش محصور است، نمیتواند آرام باشد. ذهن نمیتواند آرام باشد هنگامی که در تلاش حصول یا شدن است. در هر نوع میل حصول تضاد وجود دارد. میل شدن یک جریان جدا کننده است. ذهن نمیتواند آرام باشد هنگامی که کنترل یا سرکوب میشود. چنین ذهنی یک ذهن مرده است. چنین ذهنی از طریق مقاومت، مقابله و ایستادگی خود را جدا میکند و در این صورت به طور اجتناب ناپذیری برای خود و دیگری رنج و بدبختی به بار میآورد. ذهن تنها زمانی آرام است که گرفتار فکر، یعنی گرفتار دامی نیست که از حرکت خودش می سازد. وقتی ذهن خود به خود آرام بگیرد، نه اینکه به زور وادار به آرام گرفتن بشود، یک عامل حقیقی رابطه خود را متجلی می نماید. آن عامل عشق است. بخش نهم، کوشش. ابتدا باران ملایم می‌بارید، ولی ناگهان مثل اینکه در آسمان باز شد و سیل راه افتاد. در خیابان آب تقریبا تا زانو می‌رسید و به پیاده رو افتاد. نسیم لای برگ‌ها نمی‌وزید و آنها نیز در شگفتی خود آرام بودند. ماشینی گذشت و آن سوتر متوقف شد. آب وارد موتور و قسمت‌های اساسی آن شده بود. مردم به آب می زدند و از خیابان عبور می کردند. سر تا پا خیس بودند، ولی از بارش سیلاسا احساس خوشنودی می کردند. کف باغ را آب برده بود و حالا چند سانتی متر آب اخرای رنگ در آن جمع شده بود. پرندهی به رنگ آبی سیر با بالهایی که رنگ زرد ملایم به قهوه‌ای داشت می کوشید تا در شاخ و برگهای انبوه پناه گیرد. ولی خیس بود و مرتب خود را تکان می داد. رگبار مدتی ادامه داشت، آنگاه همان گونه که یک باره آغاز کرده بود، ایستاد. همه چیز شسته و پاکیزه شده بود. چقدر ساده است که انسان خالص و بی‌آلایش بماند. بدون پاکی و خلوص، شادمانی و خوشبختی غیر ممکن است. لذت‌های مبتنی بر احساس، شادمانی، خلوص و نیالودگی را در خود ندارد. خلوص یعنی رهایی از بار تجربه. این خاطره تجربه ها است که زندگی را فاسد و تباه می‌کند. نه خود تجربه کردن. دانش یعنی بار گذشته عامل فساد و تباهی است. میل جمع کردن و تلاش برای شدن سادگی و خلوص هستی انسان را خراب می کند. و بدون خلوص انسان چگونه می تواند فرزانه باشد؟ صرف کنجکاوی منجر به تحقق خرد و فرزانگی نمی شود. از طریق کنجکاوی شما ممکن است به چیزی دست یابید، ولی آنچه یافته اید حقیقت نیست. انسان بدگمان هرگز نمی تواند شادمانی را بشناسد، زیرا نفس بدگمانی عین ترس و دلهره است. و ترس هستی آدمی را خراب و فاسد می کند. بی ترسی هم نشانه دلیری نیست. دلیری نتیجه خود به خودی آزادی از انباشتن و تملک است. مرد گفت: از هیچ سعی و کوششی کوتاهی نکردم برای اینکه در دنیا به جایی برسم و در انباشتن پول بسیار موفق بودم. تلاش من در این جهت به نتیجه دلخواه منتهی شده است. همچنین سعی کردم یک زندگی فامیلی خوشبخت و شادمانه داشته باشم. ولی شما که می دانید زندگی فامیلی و خانوادگی چگونه است. زندگی فامیلی مثل پول در آوردن یا اداره کردن یک کارخانه یا یک صنعت نیست. در کار و صنعت هم ما با انسان طرفیم. ولی این فرق می کند. در خانه برخورد و استحقاق زیادی وجود دارد، بی آنکه انسان بتواند برای آن دلیل مشخصی بیاورد. و در این زمینه انسان هرچه بیشتر میکوشد تا کاری بکند، بیشتر گند بالا میآورد. نمیخواهم شکایت کرده باشم، برای اینکه این در طبیعتم نیست. ولی سیستم ازدواج ها کلن غلط است. ما ازدواج می‌کنیم برای اینکه تمایلات غریزی‌مان را ارضا کنیم، بی آنکه واقعاً هیچ چیزی درباره یکدیگر بدانیم. و اگر چه زیر یک سقف زندگی می‌کنیم و خواسته یا ناخواسته بچه‌ای هم ایجاد می‌کنیم، ولی نسبت به یکدیگر مثل دو بیگانه‌ایم. و تنش و تیرگی روابط که فقط آدم‌های متأهل خوب آن را می‌شناسند همیشه وجود دارد. من همیشه کاری را که فکر می‌کنم وظیفه‌ام بوده است انجام دادم، ولی چندان نتیجه مطلوبی نداشته است. ما هر دو آدم‌های سلطه‌جو و مهاجم هستیم و این رابطه را مشکل می‌کند. تلاشمان برای اینکه از طریق همکاری با یکدیگر بین خود رفاقت و همراهی ایجاد کنیم چندان نتیجه‌ای نداشته است. اگرچه من علاقه شدیدی به موضوعات روانی دارم، ولی روانشناسی هم خیلی کمک نکرده است. حالا می‌خواهم عمیق‌تر وارد مسئله بشوم. خورشید برآمده است، پرندگان می‌خوانند و آسمان بعد از طوفان روشن و آبی است. کریشنامورتی: منظور شما از تلاش چیست؟ مرد: سخت کوشیدن برای چیزی. من برای پول و منصب سخت کوشیدم و هر دو را به دست آوردم. برای یک زندگی خانوادگی شادمانه نیز کوشیدم، ولی در این طریق چندان موفق نبودم. بنابراین حالا می‌خواهم برای یک چیز عمیق‌تر و بامعناتر تلاش کنم. کریشنامورتی: ما همیشه با در نظر داشتن یک نتیجه و هدف به تلاش و کوشش می‌پردازیم. برای حصول تلاش می‌کنیم. مدام سعی می‌کنیم چیزی بشویم. هدف تلاش همیشه حصول ایمنی به یک شکل یا شکل دیگری است. همیشه در جهت یک چیز یا دور شدن از چیزی است. تلاش واقعاً یک نبرد و ستیز بی‌وقفه است به منظور حاصل کردن. مرد: آیا حاصل کردن اشکالی دارد؟ اشتباه است؟ کریشنامورتی: بعداً به این موضوع می‌پردازیم، ولی آنچه ما تلاش و کوشش می‌نامیم جریان بلاوقفه سیر و سفر است برای رسیدن، برای حاصل کردن در جهات مختلف. از یک نوع چیزی که حاصل کرده ایم خسته و دلزده می شویم و به دیگری روی می کنیم. وقتی آن را هم حاصل کردیم، باز هم به چیز دیگری روی می آوریم. تلاش عبارت است از جریان حصول دانش، تجربه، شایستگی، فضیلت، دارایی، قدرت و غیره. عبارت است از اندیشه پایان ناپذیر شدن، رشد و ترقی کردن. تلاش به سوی یک هدف، خواه هدف در خور تلاش باشد یا نه، همیشه منجر به تضاد می گردد. و تضاد یعنی خصومت و عناد، یعنی ضدیت و مقابله، یعنی مقاومت و ایستادگی. آیا اینها لازم است؟ مرد: لازم برای چه منظوری؟ کشنمورتی: اجازه بدهید ببینیم. تلاش در بُعد فیزیکی ممکن است لازم باشد. تلاش برای ساختن یک پل، تولید نفت، زغال سنگ و نظیر این چیزها مفید است یا میتواند مفید باشد. اما اینکه کار به چه نحو انجام می شود، اینکه چیزها چگونه تولید و توزیع می شوند، اینکه سود حاصله چگونه تقسیم می شود، موضوع دیگری است. اگر انسان در بُعد فیزیکی فقط برای تحقق یک هدف و نتیجه یا یک ایدئال مورد استفاده قرار بگیرد، خواه به وسیله دولت یا بخش خصوصی، تلاش منجر به ایجاد آشفتگی و بدبختی بیشتر خواهد شد. بدون شناخت هدف و کیفیت تلاش، هر گونه کوشش و تلاش در ابعاد فیزیکی قطعاً تأثیر مخرب و فاجعه آمیز بر جامعه دارد. ولی به هر حال آیا در ابعاد روانی تلاش برای بودن، برای حاصل کردن و برای موفقیت یک امر ضروری و مفید است؟ مرد: اگر ما چنین تلاش‌هایی نداشته باشیم، آیا نمی‌پوسیم؟ به قهقرا نمی‌رویم؟ هستی‌مان اصلا فرو نمی‌پاشد؟ کریشنامورتی: آیا این طور می‌شود؟ تا به حال ما در ابعاد روانی چه چیز ایجاد کرده‌ایم؟ مرد: باید اعتراف کنم که چیز زیادی حاصل نکرده‌ایم. شاید تلاش در یک جهت اشتباه بوده است. جهت مهم است. یک تلاش صحیح و جهت یافته واجد اهمیت فوق‌العاده است. به خاطر فقدان کوشش صحیح بوده است که ما به چنین وضعیت آشفته، نابسامان و درهم برهم گرفتار شده ایم. کریشنامورتی: پس در این زمینه شما قائل به کوشش صحیح و کوشش غلط هستید، نه؟ سعی نکنیم برای تفره رفتن با کلمات بازی کنیم. ولی شما چگونه می توانید کوشش صحیح را از کوشش غیر صحیح تشخیص بدهید؟ با چه معیاری این موضوع را می سنجید؟ مبنای تشخیص و قضاوت شما چیست؟ آیا معیار شما عرف و سنت است؟ آیا ایدئال‌های آتی مبتنی بر باید باشد است؟ مرد: معیار من نتایجی است که از تلاش حاصل می شود. نتیجه است که مهم است. و بدون کششی که یک هدف در انسان برمی انگیزد، هیچ تلاشی صورت نخواهد گرفت. کریشنامورتی: اگر نتیجه معیار شما است، در آن صورت توجه و علاقه‌ای به وسیله ندارید. مرد: من وسیله را بر اساس هدف و متناسب با آن انتخاب می کنم. اگر هدف خوشبختی است، وسیله‌ای که باید برای آن پیدا کرد خوشبختی است. کریشنامورتی: آیا وسیله خوشبختی عین هدف خوشبختی نیست؟ هدف در بطن وسیله است، نه؟ بنابراین تنها وسیله وجود دارد. وسیله خودش هدف است، نتیجه است. مرد: من تا به حال موضوع را به این صورت نگاه نکرده بودم، ولی حالا می‌بینم همینطور است. کریشنامورتی: ما می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که ببینیم وسیله خوشبختی چیست. اگر تلاش منجر به تضاد، تناقض و ستیز می‌گردد، تضاد و ستیز درونی یا بیرونی، آیا تلاش هرگز می‌تواند به خوشبختی بیانجامد؟ اگر هدف در بطن وسیله است، چگونه از بطن تضاد، ستیز و خصومت خوشبختی میتواند زاده شود؟ اگر تلاش، مسائل و تضادهای بیشتری برای فرد و جامعه به بار آورد، مسلماً یک جریان مخرب و تجزیه کننده است. اصولاً چرا ما تلاش میکنیم؟ آیا هدف ما از تلاش، حصول بیشتر، پیشرفت و ترقی بیشتر نیست؟ تلاش همیشه برای بیشتر در یک جهت و کمتر در جهت دیگر است. تمام تلاش‌های ما مبتنی بر بیشتر و کمتر است. در تلاش حصول یک چیز برای شخص یا برای گروه وابسته به خود نهفته است. مرد: بله، همینطور است. حصول دولت و کلیسایان ماهیت حصول فرد را برای خودش دارد. کریشنامورتی: تلاش عبارت است از میل حصول. در این صورت آن چیز که ما می‌خواهیم حاصل کنیم. ما از یک طرف مایحتاج و نیازهای فیزیکی را حاصل می‌کنیم. از طرف دیگر هم آنها را وسیله بزرگ نمایی خیش قرار می‌دهیم. وقتی هم در بُعد فیزیکی به نیازهای محدود راضی هستیم و به آن قناعت می‌کنیم، به جستجوی قدرت، منصب و موقعیت یا شهرت می‌پردازیم. حاکمان و نمایندگان دولت ممکن است از نظر فیزیکی و مادی زندگی ظاهراً ساده داشته باشند. با تملکات محدود و مختصر بسازند. ولی قدرت حاصل کردند و با آن قدرت اعمال سلطه می کنند. مرد: شما فکر می کنید هر نوع حصولی مضر است؟ کریشنامورتی: اجازه بدهید ببینیم. احساس ایمنی در بعد فیزیکی که با تأمین نیازهای اولیه حاصل می شود یک چیز است و اینکه انسان به طور کلی کیفیت و میل حاصل کنندگی داشته باشد چیز دیگری است. وقتی چنین تمایل کلی وجود داشته باشد، انسان به نام نژاد و مملکت، به نام دفاع از فلان ایدئولوژی یا حتی به نام شخص خودش مدام در حال تلاش به منظور حصول است. و این بود است که به تخریب و ضایع کردن تشکیلاتی که وظیفه آنها تأمین منطقی و شایسته نیازهای فیزیکی انسان است می انجامد. همه ما باید غذای کافی و مناسب داشته باشیم. باید لباس و سرپناه مناسب داشته باشیم. این یک واقعیت ساده و روشن است. حالا سوای این چیزها، آنچه ما در جستجو و تلاش برای حصول آن هستیم چیست؟ یک نفر پول حاصل می کند به عنوان وسیله قدرت یا به خاطر پرستیژ اجتماعی، احساس غرور و لذت روانی یا برای اینکه به وسیله آن بتواند هر کاری دلش می خواهد بکند. یک نفر تلاش می کند برای اینکه ثروت و مقام و منصب به دست آورد تا به طریق مختلف و در زمینه‌های مختلف اعلام قدرت کند. و وقتی در مورد چیزهای بیرونی موفقیت حاصل کرد، می خواهد در زمینه چیزهای درونی نیز موفق باشد. حال ببینیم منظور ما از قدرت چیست؟ کسی که قدرت دارد، تحکم می کند. سلطه‌گر است. احساس برتری می کند، سرکوب می کند، احساس شایستگی و کفایت می کند. مرتاضی هم که ریاضت می کشد، مانند شخص دنیا دوست چنین قدرتی را دوست دارد و آگاهانه یا ناآگاهانه در تلاش حصول آن است. قدرت کاملترین تجلی خود یا نفس است. خواه قدرت ناشی از دانش باشد، قدرت تسلط بر خیش باشد، قدرت ناشی از چیزهای دنیوی باشد، یا قدرت امساک و ریاضت. احساس قدرت، احساس تسلط و تحکم، فوق‌العاده ریاضت بخش است و محسوس کننده. شما ممکن است لذت و رضایت خاطر را در قدرت جستجو کنید. شخص دیگری در مشروب دیگری در ستایش یک بت، دیگری در دانش وسیع داشتن، دیگری در یک فضیلت ساختگی. هر یک از اینها ممکن است اثرات اجتماعی و روانی متفاوت و مخصوص به خود را داشته باشند. ولی هر نوع حصول و موفقیت به طور کلی به انسان احساس لذت و رضایت خاطر می دهد. و لذت در هر زمینه و ناشی از هر چی که باشد یک سنسیشن است. ما مدام در تلاش حصول لذت بیشتر و اغلب شکل‌های غیر صریح آن هستیم. گاهی آن را تجربه می نامیم، گاهی عشق، گاهی جستجوی حقیقت و غیره. بعضی ها خود را طرفدار و نماینده صلح و شایسته یک ایدئولوژی فرض می کنند و از حق به جانب بودن خود احساس لذت و رضایت می کنند. هدف تلاش حصول لذت یا سنسیشن است. شما لذت و خوشنودی را در زمینه خاصی حاصل کرده اید و اکنون آن را در بُعد و زمینه دیگری جستجو می کنید. آن را هم که حاصل کردید به موضوع و زمینه دیگری روی می آورید و این جریان بلا انقطاع ادامه دارد. این تمایل دائمی برای حصول لذت‌ها و خوشنودی‌های ظریف و زیرکانه چیزی است که پیشرفت نامیده می شود. ولی واقعیت نهفته در آن حرکت در یک تضاد بی‌وقفه است. برای جستجوی لذت‌های هرچه بیشتر پایانی نیست و در این صورت برای تضاد، خصومت و مخالفت نیز پایانی نیست. و در چنین وضعیتی خوشبختی و شادمانی عمیق هرگز وجود نخواهد داشت. مرد، منظور شما را درک می‌کنم. شما می‌گویید جستجوی لذت به هر شکل که باشد در واقع جستجوی بدبختی و ادبار است. جستجوی لذت یعنی در رنج بی پایان زیستن. ولی انسان باید چه کند؟ دست از جستجوی لذت بردارد و در خشکی و بیروحی به سر ببرد؟ که شما چی؟ اگر انسان لذت را جستجو نکند، ضرورتاً در بیروحی، پوسیدگی و خشکی به سر نخواهد برد. آیا حالتی که در آن انسان خشم ندارد، حالت بیروحی است؟ بدون تردید لذت در هر زمینه که باشد یک سنسیشن است و اصلاح و تهذیب سنسیشن فقط اصلاح و تهذیب کلمه است. کلمه، سمبول، علامت و تصویر در زندگی ما نقشی فوق‌العاده بر عهده دارد. ما ممکن است دیگر در جستجوی لذت به عنوان تجربه یک کیفیت فیزیکی نباشیم، ولی به هر حال باز هم کلمه، تصویر و سمبول فی نفسه برای من اهمیت دارد. انباشتن کلمات برای ما همان خاصیت لذت بخشی را دارد که انباشتن چیزها. چرا اصولا ما انباشتگریم؟ مرد، من فکر می‌کنم به این دلیل است که ما از هستی خود بسیار ناراضیم. درون ما پر از ملامت است و به هر چیز پناه می‌بریم تا بلکه از فقر و کساد درون خیش فرار کنیم، از آن دور بمانیم. واقعا اینطور است. و همکنون من متوجه شدم که دقیقاً در چنین وضعیتی به سر می‌برم. این برای من یک درک فوق‌العاده است. کریشنامورتی، چیزهایی که حاصل می‌کنیم وسیله‌ای است که سرپوش می‌گذارد بر خلأ و پوچی درون ما. ذهن ما مثل طبل تهی است که هر رهگذری دستی بر آن می‌زند و طبل مقدار زیادی سر و صدا به راه می‌اندازد. این است زندگی ما. زندگی ما عبارت است از تضاد حاصل از فرار به شکل‌های مختلف. فرارهایی که هرگز رضایت عمیق به ما نمی‌دهند و فقط به تشدید بدبختی ما کمک می‌کنند. چیز عجیبی است که ما هرگز تنها قرار نمی گیریم. هرگز مطلقاً تنها نیستیم. همیشه با یک چیز هستیم. با یک مسئله، با یک کتاب، با یک شخص. و هنگامی هم که تنها می مانیم، فکرهای من با ما است. تنها بودن، ساده و بی‌حفاظ بودن، بسیار لازم است. همه شکل‌های فرار، همه انباشتگری‌ها، همه تلاش‌ها برای بودن یا نبودن باید متوقف گردد. در آن صورت تنهایی وجود دارد که خالص است، نیالوده است، یگانه است، و این یگانه است که میتواند حقیقت یگانه و سنجش ناپذیر را دریابد. مرد، ما چگونه میتوانیم جریان فرار را متوقف کنیم؟ کریشنامورتی، از طریق درک این حقیقت که تمام فرارها منجر به فرید و بدبختی میگردد. تنها حقیقت است که رهایی بخش است. نفس تلاش برای متوقف کردن فرار خود شکل دیگری است از فرار. والاترین کیفیت بیعملی عمل حقیقت است. بخش دهم، علاقه. مادری بچهش رو کتک می زد و بچه جیغ‌های دردناکی می کشید. زن خیلی عصبانی بود و در حالی که بچه را می زد با خشونت چیزهایی هم به اون می گفت. طولی نکشید که ما برگشتیم و مادر داشت بچه را نوازش می کرد. چنان سخت بچه را در بغل فشرده بود که انگار می‌خواست جان از بدنش خارج شود. عشق در چشمان مادر جمع شده بود. بچه کاملا متحیر بود و به مادر لبخند می‌زد. عشق چیز عجیبی است و ما چه ساده شعله گرم آن را از دست می‌دهیم. شعله خاموش می‌گردد و دود آن می‌ماند. دود قلب و ذهن ما را پر می‌کند و روزهای ما در اندوه و تلخی می‌گذرد. سرود فراموش شده است، کلمات معنای خود را از دست دادند، رایحه خوش زندگی از بین رفته است و دست ما تهی است. ما هرگز نمی دانیم چگونه شعله را پاک از دود نگه داریم. دود همیشه شعله را خفه می کند، اما عشق در قلمرو ذهن نیست، به دام فکر در نمی آید، چیزی نیست که جستجو شود یا قابل پروریدن و پردازش باشد. هنگامی که ذهن ساکت و آرام است و قلب از چیزهای ذهن خالی است، عشق است. اتاق مشرف به رودخانه است و خورشید به روی آبها میتابد. مرد مدیر مدرسه بود و چند مدرک دانشگاهی داشت. به تعلیم و تربیت علاقه وافر داشته است و نیز با جدیت در انواع فعالیت‌هایی که هدف آنها اصلاحات اجتماعی بود، شرکت داشته است. می گفت نمی‌دانم چه شده است که با وجودی که هنوز کاملاً جوان هستم، شوق زندگی را از دست دادم. وظایف خود را تقریباً به طور مکانیکی و بدون علاقه انجام می‌دهم. کارهای روتین روزانه را با خستگی و ملالت انجام می‌دهم و دیگر شوق و شوری در کارهایی که انجام می‌دهم ندارم. می‌گفت شور و کششی که قبلا در خود احساس می‌کرده به کلی از بین رفته است. تمایلات مذهبی داشته است و زمانی می‌کوشیده است تا در مذهب خود اصلاحات خاصی ایجاد کند. اما حالا این میل هم در او خشک شده. در هیچ فعالیت خاصی ارزشی نمی‌بیند. کریشنامورتی، چرا؟ مرد، همه فعالیت ها به آشفتگی و پریشانی می انجامند و مشکلات و بدبختی های بیشتری به بار می آورند. من سعی کردم کارهایم از روی فکر، هوشمندی و فراست باشد، ولی این کار هم وقت گذرانی بیهوده و احمقانه بوده است. فعالیت های اجتماعی که در آنها شرکت داشتم در من احساس افسردگی، یأس، نگرانی، کسالت و بیزاری ایجاد کرده است. حالا می ترسم دست به هیچ کاری بزنم. از ترس اینکه مبادا صدمه و زیان کارهایم بیش از نفعشان باشد. از انجام هر کار خودداری می کنم، مگر به ندرت و از ناچاری. کریشنامورتی، علت این ترس چیست؟ آیا ترس از صدمه زدن و آزار است؟ یا از زندگی کنار گرفته اید زیرا می ترسید آشفتگی بیشتری به بار آورید؟ آیا از آشفتگی بیشتری که ممکن است به بار آورید می ترسید یا از آشفتگی درون خودتان؟ اگر شما درون خودتان روشن، بیگره و آزاد بودید و از موضع آن روشنایی عمل می کردید، آیا باز هم از آشفتگی برونی که ممکن بود عمل شما به بار آورد می ترسیدید؟ شما از آشفتگی درون می ترسید یا از آشفتگی برونی؟ کدام مسئله شما است؟ مرد، من تا به حال موضوع را از این بُعد نگاه نکردم.
ولی حالا باید آن را مورد توجه و بررسی قرار بدهم. کریشنامورتی، اگر شما درون خودتان روشن و آزاد و بیگره بودید، آیا از این می ترسیدید که مسئله بیشتری به بار آورید؟ ما میل داریم به هر طریق ممکن از مسائل خود بگریزیم، ولی با این کار فقط به تشدید آنها کمک می کنیم. رودررو شدن با مسائل ممکن است آشفته کننده و هراسناک به نظر رسد، ولی ظرفیت و استعداد ما برای اینکه با آن مسائل رودررو بمانیم بستگی دارد به اینکه با چه مقدار روشنایی درونی به طرف آنها می رویم و با آنها برخورد می کنیم. اگر شما از درون روشن بودید، آیا اعمالتان منجر به آشفتگی می شد؟ مرد، من روشن نیستم. نمیدانم میخواهم چه کنم. به یکی از اسمهای چپ یا راست میپیوندم، ولی این کار عبس است و منجر به روشن شدن اعمال من نمیگردد. انسان ممکن است چشمش را به بیهوده یک کارهای فلان اسم ببندد و برای آن کار کند، ولی این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که اساساً آسیب و زیان همه اسمها بیش از نفعشان است. اگر من از درون روشن بودم، بیان که لازم باشد به هیچ گونه اسمی متوسل بشوم، مستقیما با مسائل مواجه می گشتم و سعی می کردم آنها را حل کنم، ولی روشن نیستم. هر نوع صاعقه و محرک را برای عمل از دست دادم. کریشنامورتی، چرا محرک را از دست داده اید؟ آیا در جریان مصرف بیش از حد انرژی آن را از دست داده اید؟ آخر انرژی محدود است. آیا در طریق انجام کارهایی که مورد علاقه عمیق شما نیست، خود را خسته و فرسوده کرده ای؟ یا شاید مسئله این است که هنوز نتوانستید کشف کنید که به چه چیز علاقه اصیل و واقعی دارید؟ مرد، می دانید بعد از فارغ التحصیل شدن، به اصلاحات اجتماعی خیلی شوق و رغبت داشتم و چند سالی با شور و حرارت در آن زمینه کار کردم. ولی رفته رفته به بیهودگی آن پی بردم، دست از آن کشیدم و به تعلیم و تربیت مشغول شدم. چند سالی واقعا با علاقه و بیان که به هیچ چیز دیگر فکر کنم یا اهمیت بدم در آن کار بودم، ولی عاقبت آن را هم رها کردم، زیرا روز به روز بیشتر و بیشتر گرفتار سردرگمی و پریشانی می شدم. جاه طلب بودم، ولی نه برای خودم، بلکه برای اینکه کار موفقیت آمیز باشد. حالانکه کسانی که با آنها کار میکردم مدام مشغول جنگ و نزاع بودند، به یکدیگر حسادت میورزیدند و شخصا جاه طلب بودند. کریشنامورتی، جاه طلبی چیز غریبی است. شما میگویید شخصا و به خاطر خودتان جاه طلب نبودید، بلکه برای اینکه کار موفقیت آمیز باشد جاه طلب بودید. ولی آیا بین جاه طلبی شخصی و جاه طلبی به اصطلاح غیر شخصی فرقی وجود دارد؟ شما وقتی خود را با یک ایدئولوژی همگون می کنید و به شکلی جاه طلبانه برای پیش برد آن تلاش می کنید، موضوع را با دید شخصی بودن یا کوچک بودن کار نگاه نمی کنید، بلکه جاه طلبی خود را یک جاه طلبی ارزشمند می نامید، نه؟ ولی آیا واقعا آنطور است که شما فرض می‌کنید؟ شما فقط یک کلمه را، کلمه غیر شخصی را جایگزین کلمه شخصی کرده اید، ولی انگیزه و صاعقه هنوز یکی است. شما برای یک کاری که خود را به آن همگون کرده اید در تلاش موفقیتید. در اینجا شما برای کلمه من، کلمه کار، سیستم، مملکت، ایدئولوژی و نظیر آنها را جایگزین کرده اید. ولی باز هم شما مهم هستید، هنوز هم جاه طلبی در کار است که نتیجه آن رشک ورزی، بیرحمی، خشونت و ترس است. و شما به این جهت کار را رها کرده اید که موفقیت آمیز نبوده است. اگر موفقیت آمیز بود، آن را ادامه نمی دادید؟ مرد، فکر نمی کنم علت این بوده. کار نسبتاً موفقیت آمیز بوده. مثل هر کار دیگری که اگر انسان وقت و انرژی و هوش خود را در آن بگذارد، موفق خواهد شد. من کار را رها کردم برای اینکه به جای نرسید، نتیجه‌ای نداشت. نوعی سبکی موقتی در من ایجاد می‌کرد، ولی یک تغییر اساسی و پایدار در من به وجود نمی‌آورد. کریشنامورتی، شما گفتید وقتی کار را شروع کردید، کشش و انگیزه در شما وجود داشت.
بعد چه بر سر آن انگیز آمد؟ آن رغبت و شور و شعله اولیه چه شد؟ آیا مسئله نیست؟
مرد:
چرا، مسئله همین است. زمانی شعله را داشتم ولی حالا دیگر رفته است.
کریشنامورتی:
آیا آن شعله به حالت پنهان در شما خفته است یا به علت استفاده غلط از آن خودش سوخته و تمام شده و فقط خاکسترش بر جا مانده؟
شاید مسئله این است که شما هنوز علاقه واقعی خود را نیافته اید، کشف نکرده اید.
آیا احساس سرخوردگی و ناکامی می کنید؟ ازدواج کرده اید؟
مرد:
نه، فکر نمی کنم سرخوردگی و ناکامی وجود داشته باشد. احساس نمی کنم که نیاز به فامیل یا مصاحبت شخص به خصوصی هم داشته باشم. در زمینه مادیات هم به کم راضیم. همیشه به سوی مذهب در معنای عمیق آن کشیده شدم. ولی گمان می کنم در آن زمینه هم فقط می خواستم موفق باشم.
کریشنامورتی:
اگر احساس سرخوردگی نمی کنید، چرا به اینکه فقط زندگی کنید راضی نیستید؟
مرد:
دیگر جوان که نیستم. رو به جوانی که نمی روم. نمی خواهم بپوسم، متحجر و فاسد بشوم.
کریشنامورتی:
اجازه بدهید موضوع را طور دیگری مطرح کنیم. شما به چه چیز علاقه دارید؟ نه اینکه به چه چیز باید علاقه داشته باشید، بلکه واقعاً و هم‌اکنون به چه چیز علاقه دارید؟
مرد:
واقعاً نمی دانم.
کریشنامورتی:
علاقه هم ندارید که کشف کنید؟
مرد:
ولی چجوری باید کشف کنم؟
کریشنامورتی:
فکر میکنید روش و متدی وجود دارد برای اینکه کشف کنید به چه چیز علاقه دارید؟ این واقعا خیلی مهم است که کشف کنید علاقه شما در چه زمینه است. تا به حال بعضی کارها را آزموده اید. هوش و حواس و انرژی خود را هم در آن نهاده اید. ولی آنها عمیقا شما را راضی نکردند. یا شما با انجام کارهایی که مورد علاقه عمیقتان نبوده است، نیروی خود را تحلیل برده اید و شور و علاقه باقی نمانده است. یا علاقه واقعی هنوز در شما خفته و پنهان است و منتظر برانگیخته شدن است. کدام یک از اینها است؟
مرد:
باز هم نمی دانم. شما می توانید به من کمک کنید تا آن را بیابم؟
کریشنامورتی:
آیا خودتان نمی خواهید حقیقت موضوع را بدانید؟ اگر شما آتش درون خود را سوزانده باشید، مسئله برخورد خاصی را می طلبد. و اگر آتش هنوز در شما خفته است، در آن صورت برانگیختن و شعله ور نمودن آن مهم است. حال بگویید کدام یک از اینها است، بیان که من به شما بگویم کدام یک از اینها است. آیا خودتان نمی خواهید حقیقت را برای خودتان کشف کنید؟
حقیقت آنچه هست خود عمل آن است، یعنی وقتی حقیقت را یافتید خودش عمل میکند.
اگر شما خود را سوزانده و تحلیل برده باشید، مسئله شفا و علاج است، مسئله جبران و بهبود است، مسئله زایش خلاق و بارور به وسیله آیش است. این آیش خلاق بعد از شخ زدن و بزرفشانی پیش میآید. بی عملی است که در آینده به عمل کامل منتهی خواهد شد. یا مسئله این است که علاقه واقعی شما هنوز برانگیخته و بیدار نشده است. لطفاً گوش کنید و دریابید. اگر میل و شوق یافتن وجود داشته باشد، خواهید یافت. نه از طریق پرسش مدام، بلکه نفس روشن بودن و مشتاق بودن در نیت خود منجر به یافتن می شود. در این صورت خواهید دید که در تمام طول بیداری وجود شما همه هوشیاری و مراقبت است برای اینکه اشارات و پیامهایی را که از آن علاقه خفته و پنهان میرسد بگیرید و خواهید دید که رؤیاهای شما نیز در این امر نقش مهمی بازی میکنند. به عبارت دیگر قصد و نیت شدید برای کشف مکانیسم اکتشاف را به حرکت در میآورد.
مرد:
ولی من چگونه بدانم که کدام علاقه، علاقه واقعی است؟ من چند علاقه داشتم که همه زه زدند و تمام شدند. چگونه بدانم آن چیزی هم که به عنوان علاقه واقعی ممکن است کشف کنم دوباره از بین نخواهد رفت؟
کریشنامورتی:
البته تضمینی وجود ندارد. ولی از آنچه که شما نسبت به این زه زدن آگاهی داری، مراقب خواهید بود تا علاقه واقعی را کشف کنید.
یا این طور بگویم، چون شما در جستجوی علاقه واقعی نیستید و فقط در حالت توجه پاسیو قرار دارید، علاقه واقعی خودش را نشان خواهد داد. اگر سعی کنید علاقه واقعی خود را پیدا کنید، ناچار گزینش یکی در مقابل دیگری وجود دارد. سنجش وجود دارد، محاسبه و قضاوت وجود دارد و این کارها فقط به ضدسازی و تناقض می انجامد. شما انرژی‌هایتان را در بلا تکلیفی صرف آن خواهید کرد که آیا این انتخاب صحیح است یا آن، ولی هنگامی که توجه باز و پاسیو وجود دارد و تلاش مثبتی از طرف شما در کار نیست، علاقه واقعی خود را بر این توجه باز می نماید. علاقه حرکتی است که در این توجه متبلور می گردد. مرد: اگر خیلی عجول نباشم، فکر می کنم دارم علاقه واقعیم را حس می کنم. همکنون هوشیاری و تیزی ادراکی در من ایجاد شده است که یک نیرو و حیات نو خواهد بود.